به نام خداوند بخشنده مهربان. بحث امروز رو شروع کنیم، جلسه چهارم فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی. بحث مهم و سرنوشت سازی است برای ما فلسفه خوانده ها، چون باید تبار خودمون رو خوب در بیاریم و بفهمیم که از کجا آمده ایم و آمدنمون ز چه رو بوده، چگونه بوده و به کجا می رویم. و این مهمه که ما خودمون رو بازخوانی کنیم. حقیقتاً هوسرل گفته بود که وقتی در زمینه وجودی اگو چیزی شکل میگیره، اون چیز تبدیل به بخشی از زمینه وجودی او میشه و از میان نمیره و همواره با اوست. بعدها ما در اگزیستانسیالیزم دیدیم که میگفتن گذشته در گذشته نمیمونه و به آینده بدل میشه. همین داستان دوستان در باب اگوی جمعی هم صادقه. یک تمدن همه گذشته خودش رو با خودش داره و ما هم همه گذشته خودمون رو با خودمون داریم. اگر انصداد داریم، اگر ایراد داریم، اگر گشایش داریم و فرح داریم، همه اینها برآمده از یک تباره. تبار باید مدام بازخوانی بشه، چنان که یک شخصی که ناخوشی و خوشی داره توسط بیمار، پرونده سلامت او مدام چک میشه. جامعه و فرد هم یک ارگانیزمه. این ارگانیزم به مثابه یک کلیتی که شخص رو در بر گرفته، شرایط امکان خوشی یا ناخوشی، سعادت یا بی سعادتی، شادکامی یا ناشادکامی او رو برای او فراهم میکنه. پس ما خودآگاهان جهان خودمون، اندیشه ورزان جهان خودمون، بایستی در پی فهم این ماجرا باشیم. ابن سینا اسم کتاب خودشو گذاشت شفا، چون فلسفه اگر خودآگاهی به جهان عینی است، با این خودآگاهی که میشه ابعاد ماجرا رو فهم کرد، خود و دیگری رو مراقبت کرد. چون میدونید کلینیکال هم که ما صحبتش رو میکنیم، به اصطلاح معنای درمانگری به معنی صریح نمیده، به معنی مراقبت میده، به معنی پاسداشت میده. به هر حال اگر ما قرار باشه که خودآگاهی جهان خودمون، پاسداری جهان خودمون و خوداندیشی جهان خودمون باشیم، باید تبار خودمون رو بشناسیم. این درسی که ما با هم داریم میخونیم از این جهت بسیار بسیار درس مهمی. خوب دوستان دقت کنن، ما پرسیدیم که چگونه باید سعادتمند بشیم و افلاطون و ارسطو یک پاسخ بسیار سرراست به ما دادن. گفتن که ما با تحقق فضائل طبیعی نفس سعادتمند میشیم و اخلاق فضیلت باورانه ای رو بنیانگذاری کردند که تعریف امر اخلاقی رو بر خصائل شخصی گره میزنه که اون شخص آگاه و آزاد هست. موضوع این اخلاق فضیلت باورانه چیزی جز طبیعت شریف نفس انسانی نیست. افلاطون به ما یاد داد که اگر امر عقلانی رو بخوایم بازشناسی کنیم، باید اون رو با عادلانه بودنش بازشناسی کنیم. عقلانیت هارمونیک بودنه و هارمونیک بودن اینه که در میان یک کل هر جزئی سر جای خودش باشه. پس اگر در جایی بودیم که کلی اجزای خودش رو در جای خودش نداشت، اون جز نه عادلانه است و نه عاقلانه است. اینجا عدالت و عقلانیت به هم گره می‌خورن، با هم اند، با هم فهم میشن، با هم معنا میشن. در یه مملکتی که در اون برخلاف انتظار کسی که مثلا یک مهندس عمران از یه شورای شهری یهو انتخاب میشه میره مجلسی در مجلس قانونگذاری، مثلا میشه عضو کمیسیون فرهنگی و برای کیا؟ برای ادبا و شعرا و کسایی که کارشون هستن به او هیچ ربطی نداره تقنین میکنه. در یه کشوری که در اون شخصی که اساساً اندیشه اقتصادی نداره، درک اقتصادی از موضوعات نداره، مستولی بر بزرگترین هلدینگ های اقتصادی و قدرت اینو داره که اونها رو با یک دستور خودش به ویرانی بکشه. اون وقت در اونجا اقتصاددان ها به کارهای دیگه ای مشغولن، مثلا مسافرکشی میکنن. در یک کشوری مثلا نیروی نظامی درباره کوانتوم و ابن عربی نظر میده که هیچ ربطی به او و جایگاه و شأنیت او این موضوع مثلا نداره. اینجا افلاطون اگه باشه به ما چی میگه؟ میگه که در اینجا عقلانیت حاکم نیست، چون اونی که باید سر جاش باشه سر جاش نیست یا سر جاش سخن نمیگه. بعد به ما میگه اگر ما فضیلت مند شدیم به این معنیه که در ما تعادل و هارمونی برقرار باشه، هم درون ما هم برون ما. یعنی تفکر کنید به این ماجرا که اگر در من جایی که من باید حرف بزنم حرف نزنم و جایی که باید حرف نزنم حرف بزنم، خب از نگاه اون یک عدم تعادله. این باید رو چی تعیین میکنه؟ هارمونیک بودن، به بیشترین وحدت و هماهنگی انجامیدن، همسویی بیش از پیش کل و اجزا و اجزا و کل. در این هارمونیک بودن دوستان حق استوار میشه از نگاه افلاطون. هماهنگی میان نفس و طبیعت، در نفس و در طبیعت برقرار میشه دوستان. خب و سعادت اساساً چیزی جز همین هماهنگی و هارمونیک بودن نیست. دقت میکنید ارسطوی عزیز با استاد مخالف نیست، اما مخالفتی هم داره. میگفت زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. که ارسطو در این حال که تقریبا مهمترین آموزه های افلاطونی رو جذب کرده، رفعشون هم کرده، وضعشون کرده، رفعشون هم کرده، اوفهبنشون کرده. فیلسوف ذاتش اوفهبن گردنه، چون فیلسوف فراروی میکنه حتما در ساحت دیالکتیک و اوفهبنه، بخواد یا نخواد، استثنا هم نداره. حالا خوب دقت کنید، ارسطو موافق با این نکته که اخلاق عقلانیت و هماهنگی و سعادت رو بحث میکنه، چنانکه افلاطون این بحث رو میکرد، ارسطو هم اگه بهش بگی میگه بله من موافقم که فضیلت غایت خودبسنده‌ایه، ضامن سعادته. قبول میکنم که این سعادت و غایت جز با عقلانیت و اندیشه فراچنگ نمیاد. ولی من با افلاطون بزرگ یک اختلاف دارم. اختلاف مهم اون چیه؟ صرف این که بدونی هماهنگی یعنی چی و هماهنگ چیه منجر به هماهنگی میشه یا نمیشه؟ خب از نگاه ارسطو نمیشه. قبول نمی کنم که تربیت صرفا آگاه شدنه. احساس و هیجان رو نمیشه در این موضوع نادیده گرفت. چرا؟ چون به تعبیر خودش در نیکوماخوس حکمت عملی فقط به امور کلی مربوط نیست، بلکه باید امور جزئی را هم در بر بگیرد، زیرا عمل و فعالیت مربوط به امور جزئی هستند. دوستان در عبارتهایی که در یادداشت‌های بنده هست نگاه کنند، این عبارت در اونجا هست: اگر کسی بداند که گوشت‌های نرم سهل الهضم و مفیدند، اما نداند که کدام گوشت این خاصیت رو داره، نمیتواند سلامتیش را تأمین کند. اما اون کسی که میداند گوشت مرغ مفید است، احتمالاً سلامتیش را بیشتر تضمین کند. یعنی چی؟ یعنی سقراط عزیز، افلاطون عزیز، درست میگید، به حقید، میپذیرم که معرفت حتماً بخشی از فضیلت و سعادته، ولی قبول ندارم که هر کس دانست فضیلتمند میشه، چون دانستن ذاتاً با مفاهیم سر و کار داره، در حالی که کنش ذاتاً با موارد سر و کار داره. مواقع و موارد و جزئیات و امور تکین این مهمه. پس علاوه بر فهم نظری یا فهم نظری در باب عمل، من باید در مقام کنش توجه و ممارست تام دوستان پروا داشته باشم. فیلسوف باید پروامند زیست خودش باشه. فیلسوف باید پروامند زیست خودش باشه. اگر فلسفه مرافقت هستیه، مگر فیلسوف میتونه پروامند زیست خودش نباشه؟ مگر فیلسوف میتونه نگران کنش خودش، کنش اجتماعی و فردی خودش نباشه؟ نگرانه. نگران به معنی که گفتم هوای کسی رو داشتن، هوای چیزی رو داشتن، چیزی رو پاییدن، مترصد و مراقب بودن. حالا از نگاه ارسطو صرف این که حکم کردیم عدالت خوبه حالا عادل میشیم؟ نه، ما باید در زندگی با تمرین و ممارست عادل بشیم، چون چه بسا یکی بدون دزدی بده ولی در مقام عمل نتونه دزدی نکنه. باید یاد گرفته باشه که چجوری در مقام عمل این امر رو چیکار کنه، پیاده کنه. برای همین این جمله ارسطو رو دوستان خیلی دقت کنید. این جمله ارسطو حقیقتاً اون وجه افتراق رو خیلی بارز بیان میکنه. در نیکوماخوس میگه سقراط میپنداشت فضیلت ها صورت ها یا اشکال چی هند؟ اندیشند. اما ما فکر میکنیم که فضیلت ها صرفا متضمن اندیشند. خیلی فرق میان این که بگی فضیلت شکلی از اندیشه است یا بگی نه فضیلت صرفا متضمن اندیشه است. پس ارسطو خب پس تو با استاد موافقی که فضیلت و سعادت و خیر موضوع اخلاقند و اینها یکی‌اند، اما مخالفی که صرف دانایی فضیلت رو محقق کنه، بلکه بر این باوری که ما باید مترصد و مراقب نفس خودمون باشیم در موارد جزئی و تکین. به این معنا فلسفه معرفت و نهایتاً فضیلت بازبسته هستند، ولی به این معنی نیست که بازبستگیشون بازبستگی غیر ارگانیک باشه. باید در یک فرایند فلسفه خودش رو به فضیلت چیکار کنه؟ بدل بکنه. از طریق چی؟ از طریق اتوس، عادت. اتیکس از همین واژه است دیگه. باید خودتو عادت بدی دوستان. فکر کنید من به شما میگم آقا از فردا صبح بیاید زود از خواب بیدار شیم، مثلا 4 صبح بیدار شیم که بتونیم کارامونو بهتر انجام بدیم. شما میگید آخه ما که تا لنگ ظهر میخوابیم که چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ میگم نه، یه هایی که نمیشه. یه ماه 1 ساعت، ماه دوم 2 ساعت، ماه سوم 3 ساعت زودتر بیدار میشیم. عادت میکنیم که چی؟ عادت میکنیم که درست بخوابیم و درست بیدار بشیم. خب اینجاست که دقت کنید، ما معمولا این حرفا رو در همین زندگی روزمره هم داریم. یعنی من به شما میگم آقا بیا این کار رو بکنیم، شما میگه آها فهمیدم، چقدر کار خوبیه، بریم انجامش بدیم. شروع میکنیم 1 هفته 2 هفته بعد ول میکنیم به حال خودش، چون معمولا معرفت نظری یک حول و ولای عجیب و غریب در شخص انسانی ایجاد میکنه که او فکر میکنه خب دیگه منم و این عرصه فراخ و هر کاری دلم خواست میتونم بگم، در حالی که جهان چون ارگانیکه مدام میخواد مانع بشه. تو باید بجنگی و بار بکشی برای فضیلت. البته خب اونی که طالب فضیلت از بار کشیدن عبا نداره. نیچه بزرگ میگفت آن کس که خواهان برپا ساختن کوش که خیش است، از جا به جا کردن کوه ها نمی هراسد. پس کار خودشو میکنه. پس در اینجا بحث نداریم، بس اختلاف جزئی است که میان این دو تن، یعنی میان افلاطون و سقراط از سوی و ارسطو از سوی دیگه. خب حالا دقت کنید، پس موضوع اخلاق در فضای انتزاعی نیست، در فضای انضمامیه، در زیست منه. من میلاد نوری، شمای عزیز که در جایگاه تکین خودت میخوای چکار کنی؟ کنش کنی. مال توست، متعلق به توست، منحصر به توست، در جریان حیات تو رخ میده. و کی گفته که میشه همه جزئیات رو ذیل کلیات چیکار کرد؟ با یه دوتا جمله جمع کرد. جزئیات کثیر و کثیرند. و درست همونطوری که سلامتی بین من و شما با هم فرق داره، اخلاقمون هم باید به یک وجهی فرق داشته. من یه مثال پزشکی میزنم. ما 3 نفریم، از این دوستان 2 نفر دیگه هم مثلا آقای علی مرادی و آقای سمسامی، چون من با اینا شاید اسم کنم ناراحت نمیشن، اینا رو مثال میزن. ما ها معده درد داریم، من و آقای علی مرادی و آقای سمسامی معده درد داریم، میریم دکتر. دکتر به من میگه تو عصبانیتت به خاطر هرس و جوش بیش از اندازه است، هرس و جوش زیاد میخوری، مثلا سفرات میریزد رو معدت، موجب زخم معدت میشه. به آقای سمسامی میگه که شما درد معدتون به خاطر یک استرابه، احتمالا شما مثلا پشت کنکور هستید یا یه اتفاقی برای شما افتاد. به آقای علی مرادی میگن شما به خاطر نوع تغذیتون دچار بیماری شدید و درد معده دارید. ببینید، به شما میگن شما یک درد دارید ولی به سه وجه و به سه دلیل و در سه نوع موقعیت دچارش شدید. پس نمیشه هر سه رو با یه قرص آلومینیوم ام جی یا هر چیز دیگه ای درمان کرد. بلکه آقای نوری شما باید گلگاه زبون بخوری، یکم این اعصابتو چیکار کنی؟ آروم بکنی، یکم باید مسلط به نفس باشی، هی هرس نخوری که اینجوری بشی. آقای سمسامی شما باید حتما یک مشورتی با یک اهل فن بکنی. خب کنکور که استراب و استرس نداره که معدت و دچار آسیب میکنی، روش درمان در تک تک اینا. و آقای علی مرادی هم میگه که شما باید به دکتر تغذیه مراجعه بکنی که مثلا با این تغذیه ناسالم خودتو دچار آسیب نکنی. یعنی یک درد در سه شخص با سه نحو درمان. ولی درد چیه؟ یکیه. همینطور اخلاق همینه از نگاه ارسطو. خوب دقت کنید، مثال جالبی ها. میگه چنان که سلامتی امر ثابتی نیست، موضوعات مربوط به رفتار و پرسش از ماهیت خیر هم به هیچ وجه قطعی و ثابت نیست. یعنی همه ما دنبال عدالت هستیم، ولی عدالت در موقعیت تو جوری اجرا میشه که در موقعیت من جور دیگه. همه به دنبال بخشش هستیم، ولی بخشش در موقعیت تو جوریه که در موقعیت دیگه برای من یه جور دیگه. همه دنبال سکون نفس هستیم، ولی بعضی جاها عصبانیت نشان میده که تو سکون نفس و تسلط به نفس داری، زبون نیستی، ترسو نیستی و امثال اینها. خوب دقت کنیم به اینا نکات مهمیست. پس چی میشه؟ اگر تبیین کلی این مسئله فاقد دقت باشد، مسائل جزئی ذیل آن نیز به همین سیاق فاقد دقت هست، زیرا این امور ذیل هیچ فن یا قاعده اخلاقی جای نمیگیرن. اینجوری نیست که من بگم دو دو تا چهار تا تو بگی خب من عادل شدم، پنج تا 25 تا تو بگی من راستگو شدم. نه، مستلزم چیه؟ مستلزم یک بارکشی، یک تلاش و در موقعیت و نسبت به اشخاص چیه دوستان متفاوته. ما آنها را با انجام دادنشان میآموزیم، چنان که انسان معمار برای معمار شدن خانه می سازد و نوازنده برای نوازنده شدن تار یا چنگ می نوازد. به همین وجه ما با انجام کارهای عادلانه عادل می شیم و با انجام افعال معتدل میانه رو می شیم و با انجام رفتارهای شجاعانه شجاع میشیم. و دوستان کدوم یک از شما انکار میکنه که در هر موقعیت شجاعت گونه دیگریه و با هم تفاوت داره؟ پس ما باید در موقعیت ها بفهمیم. همون مثال پزشکی رو حالا بیاید راجع به اخلاق هم پیاده کنیم. جایی بودم که یک شخص ضعیفی به من درشتی کرد و او ضعیف، فقیر و بسیار ملول و رنجور بود و من آدمی نیستم که نتونم جواب کسی رو که به من درشتی میکنه ندم، چون من سلطه به خودم و قدرت خودم رو دارم. من در مقابل او اگر درشتی کنم، ارسطو میگه که تو نشون میده که همچنانی هم که فکر میکنی آدم توانمندی و مسلط به نفسی نیستی، چون تو باید در اون موقعیت درک میکردی که درشتی این شخص ضعیف و عاجز و دچار فقر مثلا علیه تو یک چیز کاملا روانشناختی برآمده از متن و زمینه زندگی اوست. تو اگه واقعا قدر بودی و مسلط به نفس بودی، در مقابل او چیکار میکردی؟ سکوت میکردی، چیزی نمیگفت. حالا من میگم دمت گرم، یاد گرفتم، میرم یه جای دیگه. در یه جایی یک شخصی هست اساساً شایسته پستی که داره نیست، به خاطر باندبازی و ارتباطات در یه موقعیتی قرار گرفت و در اون موقعیت با گردن کشی با اشخاص و افراد مواجه میشه و شما در مقابل این شخص میگی خب به من یاد دادن که همه جا سر و صدا نکنم و مسلط به نفس باشم. ارسطو میگه خب من به تو نگفتم جلوی همه هیچی نگو، جلوی این آدم باید چیزی بگی، چون جای اعتراض کردن و سخن گفتن و خود رو بزرگ نگه داشتن همین جاست که اجازه ندی فرد متکبر بر تو چیکار کنه، غلبه کنه. الکبر و المتکبره حسن اون دیگه، حدیثی هم داریم به این مزید. پس موقعیت تعیین میکنه که من آیا درشتی بکنم یا نکنم. این شجاعته که شما بفهمی کجا درشتی بکنی کجا نکنی، کجا ارزندام بکنی کجا نکنی. من میگم آقا اگر ما اینجا این کار رو بکنیم، مقاومت بکنیم، کشته میشیم و حفظ جان واجب تره. شما میگید نه، چون ما اهداف و آرمان هامون این هاست، باید مقاومت کنیم ولو به چی؟ ولو به بهای از دست دادن جان. میگه ارسطو میگه اسم این دیگه شجاعت نیست، اسم این میشه بی تدبیری، اسم این میشه خار شدن. پس در تعادل، در میانه بودن، این چیزیه که ارسطو به ما یاد میده. نام این رو میگذاریم حکمت. خوشمشربی. من در موقعیت‌های زیادی قرار میگیرم، من میخوام کسایی رو که در این موقعیتن بخندونم. من دو جور میتونم رفتار کنم، یا اونقدر جوک بگم و حرفای بی مضمون و لهو و هزل بزنم که خود به خود همه حالشون بد بشه، بگن آها این آدم لوده است. میتونم هم سرسنگین یه گوشه‌ای بشینم بدون شوخی با اخم و تخ، نوع مواجهه من جوری باشه که بگم فلانی خموده و خیلی آدم بی خودیه دیگه، به خود بین خودمون اینجوری میگه. ارسطو به ما میگه نه، آدم خوشمشرب اونیه که در یک تعادل انسان‌ها رو بخندونه، ولی خودش رو هم با این خنداندن در حد یک انسان لوده پایین نیاره. خب این خیلی مهمه. من یه مثالی میزنم، معمولاً مثال آقا علی رو میزنم. یه شخصی صبح به موقع بیدار میشه، میره سنگک میخره، میاره برای خانوادش. خانوادش بیدار که میشن، سنگک حاضره، چایی حاضره، و آقا علی یک شخصیت واقعا مهربانه، برای اعضای خانوادش چایی میریزه و اونها رو ارزاق میکنه. بعدش لباساشو اتو کرده و مرتب میپوشه و مسیر رو به موقع چنان حرکت میکنه که به موقع هم برسه سر کار. توی مسیر معمولاً با احترام به انسانها واکنش نشون میده، سلام میده، اونها رو تکریم میکنه، جلاشون کرنش میکنه، ولی نه اونقدر که بزرگیش زیر سوال بره. کرنشش هم همراه با بزرگ منشی است. در میانه راه میتونه دروغ بگه، سعی میکنه دروغ نگه، چون حقیقت طلب دروغ نمیگه به تعبیر افلاطون، و اصلا او با دروغ میانه ای نداره. میتونه کلاهبرداری بکنه ولی این کار رو نمیکنه. میره و میرسه سر کار. وقتی میرسه سر کار، او باید مثلا از 8 تا 4 کار کنه و او خودش رو عادت داده به اینکه هنگام کار به کار دیگه ای مشغول نشه. پس کار روزانه خودش رو با دقت و وسواس معقولی به فرجام میرسونه. اما چنین هم نیست که اگر موقع کار کسی به او مراجعه کرد او بدخلقی کنه، چون میدونه که انسانها از کار مهمترن. پس او رو تکریم میکنه، با او میخنده، به او سلام میکنه، ولی در این حال به موقعش هم که شد میگه اگر اجازه بدید من دیگه میخوام کارم رو انجام بدم. اون شخص ناراحت هم نمیشه، چون میدونه که ایشون وظیفه شناس است. در حین کار او میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه که با قاعده اخلاقی ناسازگارن، میتونه فریب بده اما نمیده، چون فریب با حکمت و هماهنگی نمیخوره. میتونه دروغ بگه ولی نمیکنه، چون دروغ با حکمت و هماهنگی نمیخوره. پس او سعی میکنه در یک تعادل. موقعش که میشه حرکت میکنه، از اونجا میاد خونه. وقتی میرسه خونه، او به وظایفی که توی خونه داره فکر میکنه. یک وظایف عاطفی داره، یک وظایف هیجانی داره، یک وظایف مالی داره. باید خرید بکنه، باید وسایلی رو تهیه بکنه و باید به نحوی برخورد بکنه که به مثابه یک فرد هماهنگ ترین استیت رو خلق کنه. وقتی میرسه خونه، فرزندان او از دیدن او خوشحالند و چه چیزی بهتر از دیدن چنین کسی؟ و او دوستان خوبی هم داره که مایه های مهمی از سعادت رو به او میبخشند. دوستانی که با او هم سخنند، هم دلند، و به تعبیر ارسطو شاید یکی از مهمترین ارکان سعادت علی آقا همین دوستاشن. و با دوستاش خوشمشربند، میشینند در باب حقیقت، در باب عدالت، در باب زندگی روزمره، در باب موقعیت ها هم سخن میشن. بعدش موقع خواب که میشه، علی آقا میره میشینه یه گوشه‌ای و تأمل میکنه در باب زندگی خودش، در باب کارهایی که کرده، در باب راه و روشی که انتخاب کرده و در باب اون کلیتی که او رو در بر گرفته. به ناگهان اندیشه او از افق کنش فراتر میره، او به افق نظر نزدیک میشه. یعنی تأملی که پیوندی با نظر نداره، بلکه تأملی که فی نفسه مطلوبه، تأمل خوداندیشانه در خود و هستی. چیزی که ارسطو میگفت حکمت نظری که فی نفسه چی؟ مطلوبه. و بعد موقع خواب که میشه میخواب. این علی آقای ما پس دو نوع فضیلت داره. یک فضیلت عملی داره که به نحو روزمره در کنش‌های او خودش رو نشون میده، در تعادل‌های او، هارمونی‌های او، هماهنگی‌های او. یک فضیلت عقلانی هم داره که در اون مستغرق در هستی میشه و از یک اندیشه محض مستفید میشه. اینجاست که ارسطو میگه در کنار فضائل اخلاقی که اتیکس هستن، یعنی اون زندگی، یک فضیلت عقلانی هم داریم که تنها بر بنیان اون میشه اخلاق رو تحقق بخشید. به این معنی که فضائل عقلانی هم متضمن اون اندیشه چی هم؟ فضائل عملی هم متضمن اون اندیشه عقلانی هم. حالا من یک سوال میپرسم و با این سوال ارسطو رو به فرجام میرسونم. سوال اینه، کدوم یک از اینا سعادت بخش ترند؟ اون زندگی متعادل روزمره یا اون تعادل نیم ساعته آخر شب در کنه هستی؟ ارسطو در متافیزیک میگه دومی که سعادت بخشه، هم فی نفسه سعادت بخشه، هم به خاطر اونه که ما میتونیم تو زندگی عملی همون تعادل رو داشته باشیم. در متافیزیک میگه بیداری، ادراک و اندیشه لذیذترینند. من در این تأمل ژرف به خودم، به بودنم و آگاه بودنم به هستی، اگر حقیقتاً رها شده باشم از قید و بند امر روزمره، حقیقتاً بالاترین لذت رو تجربه میکنم. و امیدها و خاطرات نیز به این جهت لذت بخشند که نشانی از بیداری و ادراک و اندیشه دارند. و اندیشه فی نفسه با چیزی که به خودی خود بهترین است سر و کار دارد، یعنی با تمامیت هستی، با خیر فی نفسه. پس علی آقا اوج سعادتش نه تو اون اتفاق، تو اون لحظه، اون نیم ساعت تأملیه که داشته. و آنچه به معنای کاملش بهترین است، یعنی خداوند، با چیزی سر و کار دارد که آن هم به معنی کاملش بهترین است، یعنی با خودش. چرا؟ چون خوداندیشی خداوند فکر فکره و اندیشه به خودش می اندیشد، زیرا در ماهیت موضوعش مشارکت دارد. پس وقتی من در مقام خوداندیشی قرار میگیرم در زندگی الهی مشارکت میکنم. و اگر خدا همواره در وضعیت نیکی است که ما گاهی در آن هستیم، یعنی تو همون اون نیم ساعتی که علی آقا توش بود، این امر ما را به شگفتی وامی دارد. دوستان من یه مثالی معمولا میزنم، این مثال رو خیلی دوست دارم. وقتی میرید کوه، در اون ارتفاع کوه در یک کنج مینشینید و فارغ و غائب از همگان در اون کوه در اون لحظه سکوت مستغرق میشید، نگاهی به هستی میندازید، استشمام میکنید و غرق این اندیشه میشید که آنچه هست یک کلیه که من رو هم در بر گرفته و من بخشی از این کل زیبایی هستم که همین الان در این کوه توش خودم رو غرق کردم. در اونجا شما واقعا چیزی غیر از اون لحظه رو انتظار نمی کشید. اون لحظه سعادت کاملی رو به شما میده و چه بسا چون چنین تجربه ای رو میتونید داشته باشید، میتونید در زندگی روزمره هم شبیه علی آقا باشید. خب حالا ما علی آقا رو تصویر کردیم، دمش هم گرم، خیلی هم انسان خوب و جذابیه. ولی دوستان ماجرا به این راحتی ها تمام نمیشه، موضوع به این راحتی حل نمیشه، دشوارتر از این هاست. دو تا مفهوم رو من میخوام تعریف کنم، طبق اون تعریف پیش برم. اگر اجازه بدید من بحثم رو تمام میکنم بعد گفتگو کنیم، چون میترسم گفتگو باعث بشه که بحث ناتمام بمونه، چون اصل بحثم بعد از این تازه شروع میشه. دو چیز رو بیاید از هم تفکیک بدیم. گوش میدین؟ گوش بدین چی میگم. یک، غایت. دو، معنا. غایت زندگی دوستان، یا غایت به طور کلی، اون مقصد و مقصودیه که انسان در یک طریق زمانی یا در بخشی از یک طریق زمانی چکار میکنه؟ جستجو میکنه، که وقتی اون مقصد حاصل شد اون مسیر به تمامیتش میرسه. مثل شمایی که میگید من میخوام لیسانس بگیرم، وقتی لیسانستون رو گرفتید 4 سال تلاش شما به تمامیتش میرسه، این میشه مقصد و مقصود و غایت شما. معنی زندگی غیر از اینه. معنی زندگی یک مفهومه که به تمامیت زنجیره کثیر دمهای بخشی از زندگی یا تمام زندگی وحدت میبخشه. شما میگید از این 4 سالی که از لیسانس شروع شد تا مدرکه، یک مفهوم هست که به کلش چی میده؟ وحدت میده. مثلا مفهوم اندیشه، میان مفهومی که به یک فرایند وحدت میده و غایتی که در انتهای فرایند ما رو انتظار میکشه پیوندی هست و افتراقی. چند تا مثال میزنم. دانشمند هسته‌ای بودن هدف منه، غایت منه. علم مفهومیه که به من، مسیر من و به اون هدفم چی میده؟ وحدت میده. علم اگرچه در اون هدف خودشو متجلی میکنه، ولی میان من، مسیر من و به اون و اون هدفم چی کار میکنه؟ پیوندی برقرار میکنه. مثال دوم، استاد آواز بودن، استاد شجریان مثلا، از نقطه مثلا 13 سالگیش که آگاه میشه به هنرمندی خودش تا وقتی که فوت میکنه، مسیری رو طی میکنه که در اون هدفش احیای غزل و آواز ایرانی بوده. ولی این هدف اوست. معنی کل این فرایند چیه؟ میگید هنر. معنی کل حرکت او از ابتدا تا اون لحظه، معنی این فرایند چیه؟ هنره. در واقع هنر مفهومیه که به کل این حرکت تا اون تمامیت و غایتش چی میده؟ وحدت میده. قهرمان المپیک بودن، مثلا آقای یزدانی که ما اینقدر هم دوستش داریم، ایشون مثلا تلاش کرد و به هر حال شکست ناپذیریش رو به رخ کشید. او غایتش چی بود؟ شکست بده و قهرمان المپیک بشه. اما دوستان، قهرمان جهان بشه، چون تو المپیک شکست خورد، قهرمان جهان بشه. دوستان سوال، این هدف او بود، معنی این هدف چی بود؟ میگید شکست ناپذیری، یعنی سرزندگی، سلامتی و شکست ناپذیری. یعنی من یه هدف دارم که در انتهای یک رویه خودشو نشون میده، یک معنی دارم که میان ابتدا، مسیر و انتها وحدتی برقرار میکنه. به اون مفهوم که به کلیت یک زندگی وحدت میده چی میگن؟ میگن چی؟ میگن معنی زندگی. حالا خوب گوش بدید، اگر به افلاطون و ارسطو بگید، میگن فضیلت نفس هم غایت بشره هم معنی بشره. هم غایت زندگی یک شخص اینه که عاقلانه زندگی کنه، هم معنای زندگی او چیزی جز این عقلانیت نیست که به کلیت زندگی او وحدت میبخشه. برای همین اون دو نفر، اون دو بزرگ، اون دو عزیز که من بسیار بهشون علاقه دارم، فضیلت رو شرط لازم و کافی چی میدونن؟ سعادت میدونن. یعنی اگر آقای سمسامی شبیه علی آقا شد، از نگاه افلاطون و ارسطو سعادتمند، تمامه، کارش دیگه چیه؟ اوکیه. اما من پرسش میکنم و پرسشم از سر درده، باید از نو آغاز کنیم. آیا علی آقا در زندگیش هیچ رنجی نمیکشه؟ چرا؟ میکشه. خیلی وقتا رنجی که میکشه به خاطر اینه که فضیلتمند باشه. سوال، آیا زندگی فضیلتمندانه ی رنجالود واقعا سعادته؟ عمری تلاش میکنی با حد وسط زندگی کنی، ولی جهان اجازه میده که تو با حد وسط زندگی کنی؟ مگه همه چیز دست توست؟ گیرم یه روزی شد تو تعادلی هم برقرار کردی، حد وسط هم پیاده کردی، علی آقا نمی میره؟ حتی اگر فرض کنم که او رنج رو به خاطر فضیلت تحمل میکنه، وقتی می میره چه فرقی میکنه فضیلتمند بوده یا نبوده؟ چون او تمام میشه. آیا واقعاً فضیلت شرط لازم و کافی سعادتمند بودنه؟ ارسطو، افلاطون. او رنج میکشه، تو میگی نه، چون رنج رو با فضیلتش هموار کرده او سعادتمنده. آخه او میمیره و اگر معنی زندگی وحدتی است که بر کل اون مستولیه، دوستان، این وحدت با مرگ مزمحل میشه و از هم میپراکنه. حتی اگر تحمل رنج برای تحقق یک غایت و برای تمامیت زندگی باشه، سوال میپرسم، آیا این نیست که مرگ با عنوان انقطاع و گسستگی ذاتن مستلزم ناتمام ماندن امر تمامیت یافته باشه؟ فرض کنم دانشمندم شدی، استاد آوازم شدی، به قول امروزی ها به هر حال تنها صداست که میماند، ولی تنها صداست که میماند، خودش کجاست الان؟ خودش فوت کرده. آیا کسی که میمیره فضیلتی رو که رقم زده ارزشش رو داره؟ برای چی داری تلاش میکنی؟ و آیا اون وحدتی که برای زندگی خودش ترسیم میکنه، از منظر شخص نگاه کنید نه از بیرون. شما از بیرون میگید استاد شجریان نماد هنر بود، الان استاد شجریان کجا؟ زیر مشتی خاک. اینجاست که مرگ تهدید دو چیز میشه: یک، غایتمندی شما، دو معنامندی شما، به تعبیر هراکلیتوس بزرگ هر چیزی پراکنده می شود و باز می آید، شکل می گیرد و منحل می شود، نزدیک می شود و دور می شود، جهان با تغییر می ماند و چه ملال آور است. کاری را انجام بدهید اما همچنان در ابتدای آن باشید. فکر کنید در طول این هزاره ها چقدر استاد موسیقی بود، از باربت تا بتوون همیشه فوت کردند، مزمحل شده دوباره. حالا فکر کنید جهان خاموش بشه. حقیقتا جهانی که توش مرگ حاکم باشه، فضیلت باشه یا نباشه، چه فرقی میکنه آخه؟ حالا شما با فضیلت هم باشید، تموم میشه این. هم تمامیتی که رقم زدید ناتمام میمونه، هم وحدتی که رقم زدید غایت و معنا منفک میشه و مزمحل میشه. خب که چی آخه؟ بعد آگوستین میگه اگر آدمی به استمرار خیری که از آن بهره‌مند است اطمینان نداشت، چگونه خواهد توانست با وجود ترس از فقدانش همچنان سعادتمند باشد؟ خدا وکیلی دوستان، من تعارف با شما ندارم. بشینید به خودتون، به من و به آقا علی فکر کنید. این آقا علی اصلا فرشته؟ میمیره یا نمیمیره؟ به فرضم میمیره، این مرگ آیا او وحدت او، حیات او، تمام اون قشنگی های زندگی رو او رو منفک و مزمحل نکرد؟ تموم نشد؟ نه، شما میگید نه آقا، این حرفا نیست، ما جاودانیم. جاودانیم؟ فلسفه کجا جاودانی رو میفهمه؟ فلسفه فوقش اگه بخواد جاودانگی رو بفهمه، یه جاودانگی معقول فلسفی اثبات میکنه، شبیه اونی که سقراط و فایدون اثبات کرد. و اصلا هم جاودانگیش مال تو نیست، مال یه نفس مجرد از جسم و بدنه که میره معلوم نیست کجا. به قول خود افلاطون تو فایدون، نفوس دوستداران دانایی به تن باز نمیگردد. یعنی دیگه تو نیست دیگه، یه عقلیه میره تو هپروت خودش گم میشه و در جسمی جای نمیگیره، در حالی که تو به مثابه تو، یعنی من میلاد نوری، آقای سمسامی، خانم رازیه، آقای علی مرادی و دیگر دوستان، علی مرادی یک و دو، زارع یک و دو، همشون جسم دارن و تنانن، نسبتهای این جهانی دارن. حالا شما میایی میگی این دوستار دانایی بشه، نفسش میره دیگه بر نمیگرده به بدن. میگه آقا من همین تنانگیم، من همین نسبتام. میدونید حرفش معنیش چیه؟ یعنی احساسها و عواطفی که معنا بخش زندگی تو هن، هیچ نمیارزن از نگاه او. و همین میگفت که باید از جسم و دست و پا و گوش کلن خودتو منقطع بکنی. حالا شما فکر میکنید ارسطو بهتره، میگید نه ارسطو این نیست. نه ارسطو هم همین. ببینید چی میگه. میگه نفس صورت بدن است و از بدن جدایی ناپذیر، اگرچه مانعی نیست که لااقل بخشی از بدن به سبب اینکه کمال بخشی از نفس باید باشه، این بخشی از نفس به سبب اینکه کمال برای هیچ جسمی نیست، مفارقت پذیر باشه. عقل تو، نفس تو، احساس داری، عاطفه داری، هیجان داری، پیوندهایی داری که بهت معنی میده، اینا که جاودان نیست. عقل تو جاودانی، یک جاودانگی خیلی به درد نخوریه. که چی بشه حالا؟ علی آقا با همه وجودش این جهان رو ساخته، حالا آگاه که شده، اون آگاهیش میشه جاودان. اونم حالا دیگه آگاهی خودش نیست، میره مندک میشه تو عقل کلی. یعنی کل چیزی هم که فلسفه بخواد بهت بگه اینه. و این درد داره دوستان، ساده نیست. مسئله اینجوری نیست که شما بگی ما داریم تاریخ رو مرور میکنیم. این درد تک تک بشره. همین الان من و شما داریم همینو میکشیم، همینو میچشیم. دوستان فکر کنید به اینایی که من دارم میگم. آنامونو در درد جاودانگی چی میگفت؟ میگفت همه چیز نبودن و همیشه نبودن به نبودن میماند. دقت کن علی آقا دمش هم گرم، خیلی هم خوب زندگی میکنه، شریف، بزرگوار، سخی، بزرگمنش، همه چیزش درسته، عادله، ولی الان خاک شده. همیشه نیست، همه چیز نیست، پس انگار نیست چون عاقبت کار جهان نیستی است. انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. حالا خوشم ولی باز من قراره نباشم، این خوشی به چه درد؟ لااقل بگذار من تمامیت خودم باشم، همیشه همان بمانم. یعنی خودم واقعا اینجوری باشم من، نه یه عقلی که حالا یه چیز عجیب غریبی که اصلا نمیدونی چیه. ابدیت، این جمله ها خیلی تکاندند است. این است والاترین آرزوی بشر. و آنچه ابدی نباشد حقیقت نخواهد داشت. چه حقیقتیه تو اون علی آقایی که مثل یک لحظه، مثل یک جرقه در تاریکی دهر جلوه میکنه و خاموش میشه. الان فیزیک چی میگه به شما؟ میگه آقا این جهان یک آنتروپی بوده، حالا احتمالاتی به کار بوده، انسانی پدید اومده. بعدش چی میشه؟ بعدش این جهان اصلا میپاشه، جهان یک چگالی تاریک میشه، نه خبر از انسان هست، نه خبر از آگاهی، نه هنر، هیچ هیچ در هیچ. این جایه ها اندیشه دینی با زور خودشو میاره به شما نزدیک میکنه و شما امیدی میابید. در کجا؟ نه در اندیشه تناسخ محور امثال افلاطون و داو، بلکه در اندیشه ادیان ابراهیمی که به شما وعده چی میدن؟ جاودانگی شخص خودتو میدن. خودت، خودت، من میلاد نوری، نه آگاهی ما، یه نفس جدا از من میلاد نوری با همین دست و پا و گوش، همین. آگوستین در اعترافات میگه ای کاش ما در فردوس چنان خوب زندگی میکردیم که حقیقتاً اکنون مرگی وجود نداشت. ولی اکنون مرگ نه تنها وجود دارد، بلکه چنان سنگین است که با هیچ عبارتی نمیتوان آن را بیان کرد و با هیچ مهارتی نمیتوان از آن گریخت. علی آقا اگه به خدایی باور نداشته باشی که قرار باشه سعادت جاودان رو به تو اعطا کنه، استمرار فضیلت تو ممکن کنه، نه استمرار فضیلت کلی و نفس کلی، استمرار شخص علی آقا، شخص آقای سمسامی، شخص میلاد نوری، شخص رازیه، شخص عبادی، شخص مهمه دوستان، شخص حقیقت دوستان. کی گفته شخص خالی از حقیقته؟ شخص خودش رو همه چیز میدونه، همه چیز رو برای خودش میخواد و شخص میمیره. چگونه این شخص رو با فضیلتش تشویق کنم به فضیلتش، به زندگیش، به معنامندیش؟ اگر خدایی نباشه که منو پاس بداره، نه با کلیت ارسطویی، نه با تناسخ افلاطونی که یک نفسی میره تو هپروت، الوهیت هم کاری بهش نداره، با خدایی که با شخص تو کار داره، شخص تو رو جاودان نگه میداره. ادیان ابراهیمی دوستان قدرتشون رو از این اندیشه میگیرن. اگر میبینید اینقدر این ادیان قدرت و زور دارن در طول تاریخ، از این اندیشه است. خدایی که ما رو پاس می‌داره، دمهای حیات ما رو از آن خود می‌کنه، ما رو نجات میده و تا ابد زندمون حفظ میکنه زندگی ما رو. اگر این رو نداشته باشیم، این معضله رو نمیتونیم به این راحتی حل کنیم. اینجاست که خدا و هدایت الهی و بازگشت به سوی خدا میتونه ما رو چیکار کنه؟ ما رو در چارچوب سعادت و فضیلت حفظ کنه، به این معنا که ما دیگه ضمانتی پیدا میکنیم که بگیم سعادت من از هم نمی گسله، فضیلت من از هم نمی گسله. خدایی هست که این وحدت رو چیکار میکنه؟ از آن خود میکنه و تا ابد حفظش میکنه. اینجاست که فرق مهمی رخ میده. یک دقیقه دیگه. فرق مهمی رخ میده میان اندیشه فلسفی محض به خدا و سعادت و میان اندیشه ادیان ابراهیمی به خدا و سعادت. دوست پولس قدیس در رومیان، نامه به رومیان، میگه چنان که با آدم گناه به جهان آمد و به واسطه گناه مرگ رخ داد و این همه مرگ همه انسانها را در بر گرفت، اگر به سبب خطای یک شخص یعنی آدم بسیاری مردند، به واسطه فیض و بخشش الهی بسیاری زنده شدند. میخواید این معضله مرگ حل بشه؟ میخواید مسئله سعادت و ناتمام بودنش حل بشه؟ میخواید این قصه زندگی علی آقا مثل یک جرقه در تاریخ نباشه، بلکه آتشی بیکران و جاودان باشه؟ یک راه دارید: آمدن خدا در حیات به مثابه یک خدای حاضر ناظر که تو با شخصیتت و جزئیتت و ارکانت و افعالت ذیل نظر او و از آن او هستی. خدای فلاسفه یونان عقلیست، بنیان وحدت جهانه، اما خدای ادیان شخصیست و دلمشغول افراد. خدای فلاسفه یونان خیر اخلاقی هست، ولی طرف پیمان اخلاقی نیست و ضمانت شخصی رو ضمانت جاودانگی شخصی رو ضمانت نمی کنه. خدای فلاسفه یونان اندیشه خوداندیشی که با شما کار نداره، ولی خدای ادیان ابراهیمی خداییست مترصد، نگران، پروامند مرگ شما و حواسش به شما هست و برای سعادت جاودان و نامحدود شما هر کاری چکار میکنه؟ میکنه. پس ما باید چکار کنیم؟ ما باید فضیلتمونو نه با طبیعت خودمون که میراست یا با کیهانی که معلوم نیست سر و تهش چیه، بلکه با اراده آن خدایی همسو کنیم که مترصد ماست و حواسش به ماست. اینجاست که دوستان ماجرا کلن چی میشه؟ سویچ میشه از این داستان طبیعت باورانه به ماجرای امر الهی. دقت کردی چی شد؟ یعنی اینجا اینجوری نبود که کشکی باشه یا علکی بگیم آقا حالا ارسطو فضیلت رو گفت ما بریم امر الهی رو بگیم. بنیان اگزیستانس داره اینها. یعنی شما باید بدونی چرا این میچربه، چرا قدرت داره. در طول تاریخ ببینید 2021 سال مسیحیت سیطره و قدرت داره. میدونید چرا؟ به خاطر این نکته که خدایی هست که شخص توی سمسامی که سوال داری شخص تو رو چکار میکنه؟ رصد میکنه، تو براش مهمی. اینه که به نظریه امر الهی امکان میده. اگر بناست من سعادت جاودانی رو از آن خودم کنم، حتی اگر قرار فضیلت رو محقق کنم، فضیلت نه در افق طبیعت بلکه در افق الوهیتی که مترصد منه باید تعریف بشه و به تعبیر آقای فنایی در کتاب دین در ترازوی اخلاق سه تا ویژگی خدا پیدا خواهد کرد که ما هفته بعد مفصل راجبش حرف میزنیم. یک، شارع. دو، حاکم. سه، قانونگذار. دوستان این ویژگی ها میدونید از کجا میان؟ از اینجا که او مترصد شماست. یعنی اگر با شخص من کار داره، شخص منو میخواد حفظ کنه، ضمانت کنه، حتما از شخص من هدفی رو دنبال میکنه. اون هدف رو با چی باید پی بگیره؟ از طریق تقنین، از طریق طریق. پس بر من طریق تعیین خواهد کرد. وقتی طریق تعیین کنه، اون وقت این ستا میان، شارعیت، حاکمیت، قانونگذاری. اگرم این شد که تو فقط با او میتونی شخص خودت رو، میلاد نوری رو، نه نفس ارسطویی رو، میلاد نوری، این رو جاودان کنی، باید چی کار کنی؟ باید از او اطاعت کنی، باید فرمان او رو ببری. مسئله و حد وسط عبور از فضیلت طبیعت باورانه به فضیلت مبتنی بر امر الهی از چیزی به نام جاودانگی شخصی میاد، از نوعی پیمان میاد، از نوعی پیمان دوسویه که در اون من فضیلت رو برای او رقم میزنم تا او چکار کنه؟ سعادت ابدی رو به من هدیه کنه. این در ادیان ابراهیمی دوستان، وجوب اطاعت از او و این سه ویژگی بخشی از ذاتیات ادیان ابراهیمی هست. تسلیم خدا بودن جزو لاینفکی است از تصویری که این ادیان در باب زندگی اخلاقی خوب به پیروانشون میدن. و اینجا نظریه امر الهی با اون حدود وسطی که گفتم خودشو به زور به شما تحمیل میکنه. این یک انتخاب دلخواسته نیست که شما بگید من میخوام حالا نظریه امر الهی رو، نه، نظریه امر الهی بنیادهای انتولوژیک و اپیستمیکی داره که در برهه ای از تاریخ انسانها رو ناگزیر از پذیرشش کرد و روزگاری خواهد اومد که این نظریه وقتی پشت سر گذاشته میشه باز همون معضلات مثل مرگ و نیهیلیسم خودش رو چیکار میکنه؟ دوباره عرضه میکنه و شما رو وادار میکنه که بهش بیاندیشید. نظریه فرمان الهی که در جامعه ما و در سنت ما بسیار پررنگ بوده و تا همین الان هم در حکومت ما، در قانونگذاری ما، در زندگی شخصی ما بسیار جدی است، اینه: هرچی خدا جایز میشمارد، هر چیزی که از اون نهی میکنه و هر چیزی که بهش فرمان میده به ترتیب درست، نادرست و واجبند. حالا آقای سمسامی عزیز میتونند نکاتشون رو بفرمن. من 1 ساعت و 2 دقیقه طبق حرفی که زده بودم حرف زدم و وعدم رو وفا کردم، نه به خاطر اینکه فضیلت رو رقم بزنم و آدم خوبی باشم، به خاطر اینکه خدایی هست حاضر و ناظر که همین جزئیات رو ثبت و ضبط میکنه. یکی بدقول باشه یا خوشقول باشه، در نوع جاودانگی او و سعادت نهایی او دخیله. من به خاطر این خوشقولم، من خوشقولم، بفرمید، من خوشقولم چون اگر خوشقول نباشم مستوجب عقوبت میشم. من راستگوام چون اگر راستگو نباشم نه برای اینکه هماهنگ با طبیعت بشم، چون فوق این هماهنگی مرگه، اما اگر این رو بسپرم به امر الهی و در افق امر الهی راستگویی پیشه کنم، اون وقت چی میشه؟ اون وقت معنی دیگه ای پیدا میکنه و من جاودانگی شخصی و استمرار این سعادت رو از آن خودم خواهم کرد. ما وارد نظریه امر الهی شدیم و داستان ادامه خواهد داشت. این من به خاطر این. خب آقای سمسامی،
من
سلام استاد. و علیکم السلام، خستتون کردم.
نه چرفی، خیلی مخلصی،
ما در خدمتیم.
بعد استاد حقیقتش الان من یکم میخوام رویکرد انتقادی بگیرم به مسئله اینکه به نظر من حقیقتا پل خوبی زده نشد به مسئله الهی، و شما از همین کلمه آخری که استفاده کردید که گفتید معضل نیهیلیسم، اصلا یک دیدگاه پیشفرزنگارانه است که اصلا شما از همه اول دارید میگید معضلی به نام نیهیلیسم. حالا شما اول باید اثبات کنید که نیهیلیسم چرا اول معضله، بعد بیاید رجوعش مثلا اینو مشکل بدونید. این یکی. مسئله بعدی اینه که هم در ادامه همین راستا که میگم پول خوبی نزده نشد، صورت استدلالی شما به نظر من خیلی عجیب بود. شما اول اومد گفتید که بشر فناپذیره، ما میمیریم و ما درد جاودانگی داریم، پس چون ادیان اومدن مثلا در جواب این گفتن که ما رو بخوان به یک زندگی حیات مثلا حتی فیزیکی چیز سوق بدن، در نتیجه اینا به حق هم و در نتیجه خدایی هست. یعنی این که شما بخوای بگی اول خدایی هست و اینو در راستای مثلا جواب درد جاودانگیتون بگید، به نظر خیلی نیاز به تبیین داره. واسه خاطر همین میگم پل خوبی زده نشد. اینکه اول کجا خدایی هست که بخواد پاسخ رو بگیرین، این که شما اصالت مثلا وجود خدا رو در جوابگویی به این درد جاودانگیمون بگی، به نظر من این روش خوبی نیست. بعد یه نقد دیگه هم که داشتم به اون مسئله، یه مسئله دیگه این که گفتی که حتما ادیان خیلی مثلا چیزی داشتن که 2100 سال مثلا خوندن و این حتما یه مسئله مهمی و اینا، اینم باز به نظر من حتی مسئله زمان و این که تکثر باور به یک چیزی حتی بازم دلیل بر اثبات حقانیتش یا اصالتش رو نمیاره. مثلا 1400 سال بود که مثلا فکر میکردن که زمین تخته، ولی بعدن فهمیدن. این میخوام بگم که باز کلا این دلیل بر موجه بودن نیست. میخوام
آقای علی مرادی میگن که منظور من این نبوده، شما که میخواید استراحت کنید استراحت هم بکنید، مشکلی نداره. آقای علی مرادی میگن منظور من اینا نبوده. خب آقای علی مرادی منظور من چی بود؟
سلام استاد. والا من چیزی که برداشت کردم اینا نبود، یعنی من از اون دیده، حالا اینکه بیام حالا دین به اصطلاح اون بگیم راه حل فلان، من اون دیده خب به شخصا قبول ندارم حقیقتش، و فکر نمی کنم شما هم حرفتون این بود. شما داشتید میگفتید اهمیت این که حالا ما بریم چرا ادیان ابراهیمی اینقدر در تاریخ سیطره داشتن، چرا اصلا ما بخوایم ریشه شناسی بکنیم که چی شد که اون تفکر یونانی یه دفعه جای خودش رو با تمام و کمال، با تمام امکاناتش، با تمام قدرتش داد به مثلا تفکر مسیحی یا تفکر اسلامی در این بستر آسیا، در بستر غرب آسیا، شمال آفریقا اینقدر قدرت گرفت. الان ما اگر ادیان ابراهیمی رو تقریبا پیروانش رو کنار هم بذاریم، اکثریت رو در کره زمین شده تشکیل نشده، و در این سال 2021 ما معیار حتی اون سال شماریمون هم چه در خودمون چه در سال شماری میرادی بازم همچنان اون قضیه دینیه. شما خواستید به نظرم این اهمیتش رو بگید، یک یعنی خواستید بگید اهمیتش اینه، نه اینکه حالا چون یک حقیقتی لزومن داشتن انقدر مهم بودن. یعنی من به نظرم این اینجوری بوده، شما خواستید بگید این چون از این دید که میخواستن انسان رو تمام و کمال، نه بخشی از انسان رو، اون شخص خودتون، شخص آقای سمسامی، شخص من، شخص هر کس دیگه، اون شخص رو کلن میخواستن اون کانسپت کلی رو تمام و کمال بپذیرن، تمام و کمال جاودان بکنن، به این دلیل اهمیت پیدا کردن، نه اینکه مثلا صرفا بچه عقلانی شو، نه اینکه صرفا یک بخش شو، با تمام احساسات، با تمام کم و کاستی ها و عیب‌هاش خواستن اون فرد رو به سعادت برسونن و اون سعادت رو در حالا مزیر مجموعه جاودانگی تعریف می‌کردن به نوعی. وقتی اونجوری این شخص رو تمام و کمال می‌پذیرن، این اشخاص هم به اصطلاح یک گرایش خیلی ویژه پیدا میکنن به ادیان ابراهیم، و این وجه تمایزشون و عامل مهم بودنشونه. اینو خواستید در این شرایط بگید. یه بحث دیگه هم که گفتن که حالا اون بحث نهیلیسم و اینا، بازم حالا شما من این سوال خودم شخصا از شما پرسیده بودم، اون اول سال هم دوباره از اینو پرسیدم که در این دوگانه ای که ما در جهانی زندگی میکنیم که پر از جنگ و مرگ و ایناست، چون جواب شما رو شنیده بودم، بازم من این برداشت برام به اصطلاح پیش نیومد. یعنی این شاید برداشت غلط مثلا پیش نیومد که حالا شما میگید پس این راه حل این نهیلیسم یا فلان صرفا ادیانه، چون دقیقا در حد همون به اصطلاح ویدئویی هم که از شما مشاهده میشد گفتید که اصلا به همون دلیل، به همین علت سختگیری، به همون شریعتی که در مثلا فضای کلیسا حاکم بود، مردم از ادیان فرار کردن. پس چجوری میتونه این دوباره خودش راهکار این نهیلیست باشه؟ یعنی این هم باز خودش پر از عیبه. یعنی من با توجه به این ویژگی که دارم گفتم، به نظرم اینهایی که آقای سمسام گفتند خیلی وارد نبود. یعنی
عیب می عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند. آقای سمسامی در نکاتی که گفتند، اگرچه به طور کلی نقدشون بر بنده، خودم فکر میکنم به طور کلی وارد نیست، ولی نکات مهمی در اشکالاتشون هست. اگرچه از آقای علی مرادی تشکر میکنم که فکر میکنم به مقصود من تقرب بیشتری پیدا کردند، ولی آقای سمسامی هم نکته‌ای گفتند در خور توجه. ایشون فرمودند من به نحو دیالکتیکی پل خوبی نزدم برای عبور از نظریه فضیلت به نظریه امر الهی. دوستان ببینید، ما میتونیم دوتا کار بکنیم در تعلیم بحث. یکی این که من بیام بگم آقا حالا نظریه فضیلت رو گفتم، در کنار این یه نظریه دیگه ای هم هست که میگه اخلاقی اون چیزیه که خدا بهش امر میکنه، بدون این که به جهت انتولوژیک، به جهت تاریخی و به جهت اپیستمولوژیک توضیح بدم که اصلا چرا این نظریه به عنوان بدیل باید مطرح بشه. خب اون بود دیگه. پس من ناگزیر میشم از چی؟ ناگزیر میشم از بازگشتن به وجود موجود. من باید پیدا کنم چیزی رو که من آگوستین رو، من بوعلی رو مجاب میکنه، من فارابی رو مجاب میکنه که ارسطو به ما و ارسطو و افلاطون به ما و افلاطون رو با چیز دیگه ای جایگزین کنم به نام امر الهی و مسئله شر. چیه اون؟ خب این که نمیتونه یک امر اعتباری باشه. فلسفه که با امور اعتباری سر و کار نداره، مگر اینکه اونها رو هم بهشون حقیقتی بده. من میرم سراغ یک گره در نظریه اخلاقی یونانی ها. اون چیه؟ اون ناتمامیت. یعنی اینکه شما میای میگی، در جالبه یه چیزی به شما میگم، در فایدون سقراط وقتی که بحث جاودانگی رو تمام میکنه، کسانی که اونجا بودند، سیمیاس، کبز، اینها برمیگردن میگن که خب ما الان تو رو کجا دفن کنیم؟ سقراط میگه شما اصلا نفهمیدید من به شما چی میگم. من میگم من این بدن نیستم، من میرم یه چیز دیگه میشم. یعنی این تنانگی، این شخص از نگاه سقراط ذره ای اهمیت نداره. اون افق عقلانیت محض، دوتا معضله اینجا پیش میاد. اولا تو همونجا یونانی ها، یعنی گلاوکون، یعنی استیمیاس و کبس و فایدون و اونایی که اونجا بودن میگن آقا ما برهان نمیخوایم، ما پیستیس میخوایم. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح موتیویشن میخوایم، ما رو تشویق کن. یعنی دلیل قطعی به جاودانگی تو نمیتونی ارائه کنی. دو، چیزی هم که ارائه میکنی من و من میلاد نوری رو، من فایدون و من سیمیاس رو جاودان نمیکنه. حالا من این فضیلتی که تو میگی رو هم رقم میزنم، ولی خب وقتی قرار از هم گسسته بشه، نهایتا هم چیزی که جاودانه نه من بلکه یک عقلانیتی از منه. خب چه کاریه این؟ آقای سمسامی میگه این مسیری که تو میری حد وسط نیست، از دوال خارج نیست دیگه. یا ایشون وجه دیگه ای رو در نظر دارن که این به شکست می انجامه در تفکر دینی، یا نه این وجه رو اجمالاً قبول دارن، نوع تقریر بنده رو نمیپذیرن. ببینید سه تا مقدم است. یک، فضیلت اگر هم در این جهان رقم بخوره با مرگ از هم گسیخته میشه. عکس نقیضش کنید، برای اینکه این فضیلت از هم گسیخته نشه من نباید بمیرم. این مرگ رخ میده، چگونه میتونم مانعش بشم؟ نه من که نمیتونم مانعش بشم، باید یک قدرت فراسویی مانعش بشه. شما میگی از سقراط خودش اینو گفته، میگم قدرت فراسوی او شخص رو ضمانت نمیکنه، یعنی بقای شخصی، زندگی شخصی، احساس شخصی فانی میشه. یک عقل محض، یک نفس محضی در یه جایی که معلوم نیست کجاست چی میشه؟ جاودان میشه. ادیان ابراهیمی، من نمیخوام حقیقتن، یعنی ادعام این نیست که اینا درستند، خوب دقت کنید، من ادعام نیست اینا درست میگن، دارم میگم به نحو پدیدارشناختی بنیانهای وجودیشو دارم پیگیری میکنم. چرا اینقدر زور دارن؟ به یک دلیل مهم، اونها وعده چیزی رو میدند و در باب چیزی سخن میگن که فیلسوف نه میتونه راجبش سخن میگه، نه خودش این حق رو به خودش میده. میدونید چرا؟ چون فیلسوف همیشه از کلی حرف میزنه، از مفهوم، حتی وقتی جاودانگی میخواد اثبات کنه مفهومی اثبات میکنه. ولی ادیان چی هن؟ شخصی هن. مسیح میاد شخصه، بر صلیب کشیده میشه، دفن میشه، بلند میشه، میگید رستاخیز مسیح، و ما با خوردن نان مقدس و شراب مقدس به او میپیوندیم و ما هم برمیخیزیم. دقت کنید، پس اولا اثباتی که دین میکنه در یک شخص خودشو نشون میده. تو میگی آها، پس همون جوری که مسیح بلند شد من هم بلند خواهم شد. یا در اون داستانی که مثلا مسیح اومد، اون شخصی که فوت کرده بود قبر رو کشید، او رو صدا کرد که داستایوفسکی توی جنایت و مکافات به زیبایی این تصاویر رو تشریح کرده. نکتم چیه؟ من نمیخوام بگم که اینا حقیقت رو میگن، اصلا من کاری به حقیقت، من پدیدار شناسانه نگاه کردم، من حرفم یک کلم است. چرا زورشون اینقدر زیاد بود ادیان ابراهیمی؟ چون اینو به شما میده، یعنی میگه ببین من نمیذارم زندگی که ساختی از هم گسیخته بشه، لحظاتی که رقم زدی نابود بشه، ضامن جاودانگیش منم. اگه من نباشم تو پوچ میشی، نیهیلیست حاکم میشه. آقای سمسامی اینجا باز نکته ظریفی گفت و من دوست داشتم. حالا کی گفته نیهیلیزم بده؟ خب خدا نباشه نیهیلیزم هم حاکم باشه، من مشکلی ندارم، نمیگم که نیهیلیزم بده، میگم اونا چی میگفتن. ببینید این جمله که از هراکلیت واسهتون خوندم، از خودم که نخوندم، هراکلیت چی میگفت؟ میگفت که همه چیز، جمله گم شد، میگفت که هر چیز پراکنده میشود و باز میآید، شکل میگیرد و منحل میشود، نزدیک میشود و دور میشود، جهان با تغییر میماند و چه ملال آور است که کاری را انجام دهید و همچنان در ابتدایش باشید. شما ممکنه بگید اصلا ملال آور نیست، درک اونها، درک کسانی که و درک روزمره بیفرجامی رو تاب نمیاره، به نحو پیشا تأملی تاب نمیاره. در مقام تفکر فلسفی ممکنه مثل نیچه باشید، بگید آقا کی گفته تاب نمیاره؟ اصلا مرد کسیه که جلوی این بار تاب بیاره. من مشکل ندارم، من اصلا بحثم درستی و غلطی نیست، من دارم میگم اونهایی که به این رویه تن دادند، نظریه امر الهی رو پذیرفتند، بر این بنیان اگزیستانسیال این رو پذیرفتند که در نظریه امر الهی ما مبادی داریم که تمامیت و وحدت حیات شخصی رو چکار میکنه؟ به نحو جاودان چکار میکنه؟ ضمانت میکنه. پس من از آقای سمسامی متشکرم که نکات خوبی گفتن، منم نکاتم رو میگم، ممکنه باز شما بگید کافی نیستا. یک، پل خوبی زده نشد. اگر پل دیگه ای شما فکر میکنید غیر از این حد وسط، یعنی مرگ شخصی و فنای شخصی و بقای شخصی، اگر چیز دیگه ای رو دخیل میدونید در اینجا، من خوشحال میشم شما اون رو مطرح کنید که ما روش بحث کنیم. دو، من نمیگم نیهیلیسم معضله، من میگم اونهایی که رو به چنین چیزی آوردند نوعی بیفرجامی شخصی رو حس میکردند که با باور به خدای شخصی چی میشد؟ مرتفع میشد. واسه همین ادیان ابراهیمی که تنها ادیان جالب هم است، ببین ادیان بودایی و شرقی، حتی ادیان یونان باستان مثل اورفئیسم اینو نمیگفت. یعنی شما نهایتا در فیثاغوری ها و در افلاطون چی میشید؟ متصل به الوهیت میشید و به وحدت برمیگردید. در شرق همینه، فقط ادیان ابراهیمی هن که با شخص کار دارن، یعنی با من، به غیر از اون ادیان اسطوره‌ای که مثل در مصر بودن و اینها که خب اونها بنیانهای اپیستمیک کامل و کافی نداشتن، در افق لوگوس قابل تبیین نبودن دیگه، میتوس بودن. اون ادیانی که در افق لوگوس قابل بحث و اندیشه اند، ادیان ابراهیمی چنین چیزی دارن. من نمیگم همین پل که زدم کافیه یا غلطه، اشکال نداره، بگید غلطه، یا کافی نیست باز اشکال نداره، یا اصلا لازم نیست باز اشکال نداره، من به هر حال تلاش خودم رو میکنم. پس من ادعام اینایی که گفتید دقیق بود، ولی به نظر من میاد نهایتا با آقای علی مرادی بود، مراد من اینایی که شما گفتید نبود. آقای سمسامی میتونید سخن بگید، آقا مهدی شما میتونید سخن بگید.
استاد من فقط بگم، حالا فعلا من میپذیرم که اینا فقط حرفای توصیفی بود و
پدیدار شناختی، توصیفی نبود، پدیدار شناختی.
آره یعنی منظورم که موضع خودتون نبود و قرار نیست دفاعی بشه، چون من حالا موضع خودم اصلا خیلی متفاوت تر از این حرف هست که بخوام بگم و حالا شاید جلوتر.
من یه سوال میپرسم، به نظر شما نظریه امر الهی جز این وجهی که من میگم چه وجه قالبی میتونه داشته باشه که ما به جای فضیلت باوری اینو انتخاب کنیم؟
حقیقتش من اصلا کلا خیلی اخلاق فضیلت گرایی رو خیلی جدیداً اصلا نمیپذیرم، یعنی حتی مثلا ادیانم در راستای اخلاق فضیلت گرایی نمیدونم و توضیحاتی که مثلا من خودم به شخص از مسائل دینی دارم بیشتر فایده گرایانه است تا فضیلت گرایانه، چون به نظر من اخلاق فضیلت گرایانه خیلی به لحاظ اپیستمولوژیک وجهی نداره، اون توجیه خیلی قوی نداره که بخواد.
نه سوال من این نبود، من سوالم این بود، من میگم فرض کنیم اخلاق فضیلت گرایانه کافی و کافی بوده در برهه خودش، علل مبنا بپذیری، چه وجه فارقی میان نظریه امر الهی چنان که در مسیحیت و اسلام بوده و میان نظریه افلاطونی و ارسطویی حاکمه که شما رو تشویق میکنه به جای اون اینو بر بگذینید؟ به غیر از این نظریه سعادت شخصی و جاودانگی شخصی آیا وجه میز دیگه‌ای به نظر شما میاد؟ من میخوام یاد بگیرم دیگه، اگر نکته ای باشه میخوام استفاده کنم.
من میگم بیشتر روی مسئله فایده خیلی چیز دارم،
یعنی اینا فایده بیشتری داشتن.
من خود فضیلت رو یک فایده تفسیر میکنم.
درسته،
این به نظر من استدلال میل خیلی موجه‌تر حداقل نسبت تا پذیرش همینطوری فضیلت. این ما به نظرم فضیلت رو میپذیریم چون برای من سود داره،
سود شخصی داره،
سود داره، سود شخصی هم نو سود، حتی سود کلی هم که میگین نوعی سوده.
من یه سوال، آیا جاودانگی شخصی نوعی سوده؟
جاودانگی شخصی بله میتونه باشه.
حالا میتونیم بگیم چون در ادیان ابراهیمی باور به جاودانگی شخصی از طریق خداوند ضمانت میشد، اینها خداوند شخصی ناظر به شخص رو جایگزین اون اندیشه به اندیشه ارسطویی میکنن تا از این طریق سودی به نام جاودانگی رو به دست بیارن.
وای موافقم،
بعد این بهتره، یعنی اینو میتونیم من این با اونی که من گفتم هیچ فرقی نداره، فقط من حد وسطم و سلبی گرفتم برای امتناع از پوچی و ملال، شما از این ور گرفتی برای سود بیشتر.
نه
یعنی شما ایجابی گفتی من سلبی گفتم، ولی هر دومون الان به نظریه فنای شخصی و بقای شخصی الان چیکار کردیم؟ نمیدونم، لااقل اینجا به اشتراک رسیدیم که انگار اینجا این مهم بوده. ادیان چون اینو میدن بیشتره دیگه، سوده دیگه، من جاودانم، خدا هم اینو ضمانت میکنه، من این نظریه رو بپذیرم بیشتر به نفعمه. من میگم من این نظریه رو بپذیرم کمتر دوچار پوچی و نیهیلیزم میشم. شما میگی من با نیهیلیزمش کار ندارم. مثلا نیهیلیزم مگه بده که دوچارش بشی یا نشی؟ ایجابی میگی، میگی تو باید سود بیشتر به دست بیاری و خدای ادیان سود بیشتری به جهت اخلاقی به تو میده. لااقل آرامش خاطر داری که من جاودانم، راحت‌تر میتونی زندگی اخلاقی داشته باش. شاید
من نه به شخص موافقم با حرف تو، ولی به لحاظ بنیان معرفت شناختی اخلاق فایده‌گرایی و مستدل‌تر از اخلاق فضیلت‌گرایی میدونم. یک دو، اینکه با حرفتون باز موافقم، اینکه اصلا خود سود چه مبنای متافیزیکی داره که بعد پذیرفته بشه هنوز براش جوابی نداره.
خب پس بعدن فکر کنید جواب ما رو هم بدید. خب آقا مهدی شما چرا صحبت نمی کنید ما بشنویم؟ آقای علی مرادی بفرمایید.
استاد جسارتن اگر دوستان سوالی ندارن و نمیخواستن حرف بزنن،
هر کس نکته ای داره بفرمایید، من در حال شنیدن و یاد گرفتن.
بعد استاد من با اجازتون بگم دیدگاه خودم رو، حالا صرفا نه نقد نه ناظر بر، یعنی ناظر بر بحث هست ولی ناظر مثلا بر نقدی بر سخن شما اینا نیست. به طور کلی من مشکل رو در اونجا میبینم که حالا یعنی اونجایی که ما اشتباه کردیم به نظرم سر همون قضیه‌ای بود که اون مرگ رو بد دانستن بود، حالا بی ارتباط به سوال آقای سمسام هم نیست، ولی به نظرم وقتی ما خودمون رو اون محور جهان از دست میدیم، قاعدتا وقتی خودمون میمیریم هم جهان میفته، یعنی به یک نوعی با مرگ ما جهان پایان میابه، چرا که مبنای جهان برای ما خودمونیم. مشکل به نظر من اینجاست که میگیم خب من هست، من مبنای جهانم هم، پس وقتی که من بمیرم جهانم هم فرو میپاشه، ولی بحث و به نظرم مشکل ما اینجاست که خودمون رو به عنوان اون مبنای جهان نگاه میکنیم، جهان رو یک خط سیر تاریخی، حداقل یک خط ممتد که ما درش همون نقطه کوچکی هستیم، مثل همون علی آقا که به اصطلاح علی آقا هم به عنوان یک به اصطلاح چشم برهم زدنی در این جهان کوچک و تقریبا میشه گفت ناچیز هست، بیارزش نیست قاعدتا، ولی اون کوچک بودن و ناچیز بودنش هم یک چیز مشخصیه و ما هم هر کدوم اون علی آقا هستیم. یعنی اینجوری باید قضیه رو ببینیم و اگر اینجوری قضیه رو ببینیم قاعدتا با مرگ همه چیز از بین نمیره و شاید اون، من با اون بخش از حرف حالا فکر میکنم ارسطو مخالفم که این رو میدید که اگر ما در یک جایی اون حد میانه رو نگه نداریم و از خودمون بگذاریم برای یک سری مفاهیمی کار اشتباهی کردیم، این حاصل بی تدبیری ماست، گرچه به نظر من این گونه نیست، چرا که مبنای جهان ما نباید ما باشیم و این اشتباهی که مبنای جهان رو خودمون قرار میدیم که بعد جهانمون به این سادگی ها از دست بره.
من یه سوال میپرسم، مبنای بگید
بله نه بفرمیدم،
مبنای جهانم خودم نیستم، جهان هست منم توشم، قبول. حالا سوالم اینه مبنای اخلاق چی؟ خودم هستم یا نیستم؟ چون جهان که جدا از من میلاد نوری، جدا از شما، جدا از آقای سمسامی، که معنی نداره توش اخلاق، انسان تا نباشه که معنی نداره چیزی به نام اخلاق. من مبنای جهان خودم نیستم، قبول، ولی آیا من مرکز و نقطه ثقل هر نظریه اخلاقی هستم یا نیستم؟ و اگر باشم من در هر نظریه اخلاقی باید سه وجه از خودم رو مورد کاوش قرار بدم که آیا این نظریه اخلاقی این سه وجه رو اقنا میکنه یا نمیکنه. یک، من انسان در پی شادکامی هستم، به جهت اگزیستانسی هستم، نه اینکه دل بخواهی باشه، یکی بخواد باشه یکی بخواد نباشه. انسان این هست. دو، من انسان خواهان استمرار این شادکامی هم هستم. و سه، من انسان خواهان معنامندی این استمرار هم هستم. ببینید پس سه تا شد. یک، من انسان خواهان شادکامی هم، اهم از فردی یا جمعی. نظریه اخلاقی اینجا با هم اختلاف دارن. یکی میگه شادکامی فردی در قبال جمعه، یکی میگه جمعی در قبال فردی. فعلا من لابشرد شادکامی به طور کلی، من انسان در پیش هستم. دو، من این استمرار این شادکامی رو هم میخوام. سه، من برای این استمرار معنایی رو خواهانم. شما ممکنه بگید نه، این استمرار فی نفسه مطلوبه. ممکنه بگید نه، استمرار نمیخواد، خودش همین که شادکام باشی کافیه. حالا من سوال میپرسم، خب اگر اینا رو بزنی خود شادکامی رو هم میتونی بزنی یا نه؟ خب بعضی نظری ها هستن همینم میزنن. مگه کلبی ها همین کار نمی کردن که شادکامی این جهانی رو در یک زهد کاملا شخصی رها می کنند و میگن اینا استاده های تاریخی و فرهنگی است و ازش عبور میکنه. ولی به طور پیشا تعملی ها، نه تعملی، پیشا تعملی، این ستا هست یا نیست؟ سوال من اینه، آیا نظریه های فلسفی رو، نظریه های فلسفی در باب اخلاق رو باید با محور انسانی تحلیل بکنیم که اینها رو داره، میل به شادکامی رو داره، میل به استمرار شادکامی رو داره، میل به استمرار شادکامی و معنامندی اون رو داره، میل به جاودانگی شخصی رو داره ولو اینکه جاودان و جاودانگی شخصی نداشته باشه؟ آیا من با این انسان، بله شما درست میگید، حق با شماست، من میپذیرم، من محور جهان نیستم، قبول، ولی من الان هستم و دارم راجع به اخلاق حرف میزنم، آیا من محور اخلاق هم نیستم؟ کجا بدون انسان اخلاقی هست؟ حالا این انسان اگه بخواد راجع به اخلاق حرف بزنه، بر چه محوری باید راجع به اخلاق حرف بزنه؟ خب مسائل هستیش همین هست دیگه، چگونه زندگی بکنم؟ این زندگی چگونه به سعادت می انجامه؟ آیا این سعادت مستمر هست یا منقطع؟ آیا این سعادت معنا بخش هست یا معنا بخش نیست؟ ایناست دیگه. از افق این چهار تا سوال ده ها افق برای ما گشوده میشه. شما باید تو همه اون افق ها ببینید آیا اون افق پاسخ قانع کننده ای به این سوال های اگزیستانسیال و بنیادینتون میده یا نمیده. بله من با شما قبولم، ولی به نظر من میاد که ما اشتباهمون این نبود که ما خودمون رو مبنای جهان خودمون قرار دادیم. این اشتباه نبوده، ما واقعا تا جایی که در باب اخلاق حرف میزنیم مبنا هستیم، چون بدون ما اخلاق معنایی نداره. میتونید مخالف باشید.
استاد بگم من؟
بگید.
استاد من، بله من حرفمو فکر کنم حالا یه جور بد زدم که بد تعبیر شد. اما شما موافقه؟ یعنی من اصلا از اون نیستم که بگیم خب حالا ما این مبانی به اصطلاح پیش‌فرض که پیش‌فرض قرار دادیم ما بیایم بزنیم زیرش و بگیم حتماً که اصلا بدون جماعتی از انسان‌ها نه قانون معنی داره، نه اخلاق، نه هیچ امر دیگه. یعنی ما نمیتونیم بگیم در یک جایی که هیچ کسی نیست چه قانونی حاکمه، این قانون برای کی قرار باشه؟ این اخلاق در اون مکان قرار برای چه افرادی به اصطلاح جاری و ساری بشه؟ بحث اون دقیقاً همینه. من این مشکلم با اون بود که ما صرفاً، یعنی من گفتم تصحیح کنم، ما صرفاً خودمون رو مبنای جهان قرار بدیم. من مشکلم با اینه که بگیم من به شخص صرفاً مبنای جهانم، نه من مثلا کی باشم در این تاریخ بشریت، در این افراد زیاد که بخوام بگم خب من مبنای همه چیزم، چرا من باید مبنای همه؟
آخه اینم بگید، اینم بگید باز اشکالتون وارد نیست. ببینید ارسطو و افلاطون کجا خودشون رو مبنای جهان قرار دادن؟ هیچ جا. حرف ارسطو و افلاطون دقیقاً برعکسه. اینا چی میگفتن؟ میگفتن که مبنا طبیعته، من باید خودم رو با طبیعت هماهنگ بکنم، با اون خودم رو وفق بدم، حتی اگه دنبال سعادت شخصیم. در عالم اسلام هم مبنا من نیستم، مبنا اراده الهی و امر الهیه. اگرچه من در یک تحلیل تعاملی و نه تحلیل پیشا تعاملی میگم نه، اونجا هم بنیان اگزیستانسش به هر حال ناظر به خودش بوده، ولی اونها هم نمیگفتن ما مبناییم، اراده الهی مبناست، الوهیت مبناست، در یونان هم چی مبناست؟ طبیعت مبناست. اشکال شما شاید به منی که دنبال جاودانگی شخصی هم وارد باشه، ولی به ارسطو و افلاطون وارد نیست. از قضا اونا خودشون رو اگه مبنا میدونستن نمیگفتن که سعادت اینه که ما خودمون رو با کیهان یا با کاسموس موافق کنیم، همسو کنیم، ما نظم رو برقرار کنیم. لوگوس چه معنایی میداد؟ لوگوس یعنی هارمونی دیگه. هارمونی یعنی که شخص از خودش عبور کنه. هراکلیت مگه نمیگفت آنان لوگوس اگرچه امری همگانیست، اما آنان چنان سخن میگویند که نظریه ای از آن خود. دایین خود مهم نیست، هارمونی مهمه، لوگوس مهمه. اون حالا شما ممکن اینجوری هم بگید، بگید آقا اینهایی که به خاطر جاودانگی شخصی علی آقا رو با اون زندگی قشنگش زیر سوال میبرن، اینا متوجه نیستن که جاودانگی شخصی اصلا مهم نیست. شما به خاطر اینکه گیر خودتی داری این اشکال رو به علی آقا و زندگی قشنگش میکنی، در حالی که علی آقا با همون مدل بودن خودش سعادتمنده و همه هم باید چی باشن؟ همون مدلی باشن. خب اینا مسائل دیگه. پس من دارم بحث و یه جوری پیش، من نمیخوام موضع شخصی بگیرم. موضع شخصی من لای حرفا گمه، باید خودتون بگردین پیداش کن.
بله استاد، یعنی موافقم و من بیشتر نقدم متوجه همین قضیه بود که میگم اشکال از اینجا وارده که ما این رو بدونیم، یعنی اون اشکال هم به اون افرادی که به سمت ادیان ابراهیمی به عنوان
دارید اونا رو نقد میکنید؟
جان
دارید پیروان ادیان ابراهیمی رو نقد میکنید؟
نه، اون افرادی که به این مشکل به سمت ادیان ابراهیمی رفتن شاید حالا برای یک چیز دیگه به سمت ادیان ابراهیمی رفته باشه. من به اونش کاری ندارم. من به این مشکل که حالا شخصشون رو جاودانه بدونن، من به اونها نقد وارد دارم، حالا نه به دستای دیگه که فکر کنن لزوما باید خودشون جاودانه باشن، که حالا چون شخص خودشون باید جاودانه باشن به سمت چیزی برن که این نیازشون رو به نوعی اقناع.
اصول دین چند تاست؟
برای
شیعیان
5 تاست.
حالا ما میگیم 3 تاست. 5 تا هم باشه باز همینه، فرقی نمیکنه. توحید و معاد و نبوت. 3 تاش یک معنی میده. توحید، خدایی هست که با تو به نحو شخصی مواجهه. 2 معاد، معادی هست که هر امر شخصی که رقم میزنی مورد حساب و کتاب قرار میگیره. نبوت، خدایی هست که از طریق ارسال اون شخص نبی به تو میفهمونه که تو و فعل تو و حیات تو و شخص تو و جاودانگی تو موضوع اندیشه و دلمشغولی اوست و این نبی هم گواهی است بر این امر. یعنی بعد شما بیاید تو مسیحیت. تو مسیحیت مطلب چیه؟ مطلب اینه انسان در جهان گم و وله، مسیح باید بیاد. مسیح کیه؟ خداست که متجسد شده. چرا شده؟ که تو رو نجات بده، توی شخصی که رنج میکشی رو نجات بده. یعنی شما وقتی میایید در ادیان ابراهیمی فقط اینجا اینقدر این جدیه، یعنی اینقدر این جدیه که شمای شخص، شمای علی مرادی، شمای سمسامی، شما به عنوان یک شخص تکین نه به عنوان مفهوم کلی. ارسطو وقتی از انسان حرف میزنه از حیوان ناطق حرف میزنه، ولی ابراهیم وقتی از انسان حرف میزنه از شخص علی مرادی حرف میزنه، از شخص نوری حرف میزنه. چه درست چه غلط؟ آیا این اندیشه جذاب نیست که خدایی هست که مدام به امر شخصی من که به من تعلق داره توجه داره، دل مشغول جاودانگی لحظات و دمهای حیات منه و کسانی رو میفرسته که مبشرن و نذیرن که به من بشارت بدن که نگران نباش علی آقا، زندگی قشنگ تو مزمحل و پراکنده نمیشه. الله لا ینسا شیئا، خدا هیچی رو فراموش نمیکنه. همه اینها رو چیکار میکنه؟ و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همشو به خودت پس میده، همشو برات حفظ میکنه، شخص تو رو، فعل تو رو، حیات تو رو، لحظات حیات تو رو. این بسیار اندیشه گیرا و جذابیه. من نمیگم این بنیانش درسته یا غلط، من هنوز موضع نمیگیرم، من پدیدارشناسانه میگم. میدونید چرا ادیان ابراهیم اینقدر گیرایی داشتن؟ چرا نظریه اخلاق به مثابه امر الهی اینقدر گیرایی و جذابیت داشت؟ چون برخی از مهمترین پرسش‌های پیشا تأملی ما رو چیکار میکنه؟ نیازهای پیشا تأملی ما رو اقناع میکنه، به ما امید میبخشه، امکان معناداری رو میبخشه، امکان استمرار شادکامی رو برای ما، امکان تحمل رنج رو برای ما بیشتر میکنه، رنج رو حتی معنادار میکنه. جهانی که قرار تاریک بشه، خاموش بشه، تحمل رنج در اون سخته. مگر اینکه مثل نیچه‌ای باشید که بگید من بر بلندی‌ها ایستادم و کار من بار کشیدنه، خب اون وقتی که داستان کلاً عوض میشه و دقیقاً اونجاست که مسیر دیگه‌ای هم باز میشه، طی میشه. میشه بدون اینکه به اون باور داشته باشی، به اینم باور داشته باشی، راه دیگه‌ای بری، چنان که مثلا نیچه وعدش رو به ما میده. ولی آیا واقعاً اونجا هم میشه اینها رو اقنا کرد، شرایطی رو اقنا کرد؟ اینا سوال دیگه، خیلی سخته، فکر نکنیم راحت. ماها گرفتاریم آقا، آدمیم، آدم یعنی موجود گرفتار. خلق الانسان فی کبد، گرفتار. استاد
ببخشید،
دو نفری، یکیتون بگید من گوش بدم. خانم ها مقدم ترن.
ببخشید من بگم؟
آره دیگه، خانم ها قاعده است دیگه.
نمیدونم ولی باشه، میرونم. یه مسئله که هست این که اتفاقا به نظر من، حالا برای شروع میگم که فرمودید که خیلی قطعا خیلی جذابه، اتفاقا به نظر من این چه فرضیه، اصلا هم جذاب نیست، یعنی بلکه برای شخص من خیلی هم دفع کننده و ناراحت کننده و ترسناکه. یعنی حالا تو حرفایی که دوستان زدن من با یه سریش موافقم، با یه سریش مخالف. من به نظرم اتفاقا من باید مبنای جهان باشم و منی که مبنای جهان هستم و باید همونطور بپذیرم که تمام میشه و این ضرورتی نداره که غم یا رنجی در پی داشته باشه. اصلا چون تمام میشه زیباست و چون تمام میشه مطلوبه. یعنی اینکه من هر چیزی رو اتفاقا دوست دارم که فانی باشه، به خاطر اینکه من نمیدونم ما از کی شروع کردیم که این چنین برخلاف طبیعت میل کنیم و برخلاف طبیعت بخوایم پیش بریم. در طبیعت شادکامی مستمری وجود نداره، اما زیبایی مستمر وجود داره. یعنی که در واقع در این اینکه شادکام نیست اما زیباست، و این دو رو من به نظرم میتونیم کاملا با هم عوض کنیم. نیاز نیست که ما به دنبال ثبات و ضرورتی و در واقع جاودانگی در نهایت بگردیم. انسان حتی اخلاقش، اگه که قرار اخلاق انسان باشه و فضیلت انسان باشه، چیز باید نسبی و در واقع با تاریخ انقضا باشه، به خاطر اینکه انسان اینه. و من اینو قبول نمی کنم که گفته بشه که این یک در واقع به نحو فطری یا ذاتی انسان به دنبال جاودانگیه یا به دنبال استمرار همیشگیه. اتفاقا مثلا من اگه چیزی رو دوست دارم، مثلا من اگه این گل روز رو دوست دارم، به خاطر اینکه میدونم این در مثلا چند روز دیگه میمیره، حالا بهار بعدی هم اگه یه گل دیگه بیاد دیگه این نیست، در خاطر اینکه میدونم میمیره، وقتی که هست میتونم دوستش داشته باشم. و رنج‌های زندگی هم به خاطر اینکه میدونم که این زندگی تموم میشه میتونم تحمل کنم. اتفاقا اگر
در واقع ایده جاودانگی باشه، این رنج ها برای من غیر قابل تحمل میشه. و به نظر من این پیشفرض های ضرورت، پیشفرض های کلیت، جاودانه بودن و به دنبال یه ثباتی گشتن توی زندگی ما که خب ثباتی نداره و اینو باید بهش تزریق کنی، این مشکلات رو به وجود میاره. به نظر من باید پذیرفت، حالا باید پذیرش رادیکالی.
استاد من میتونم جواب خانمی جمال بدم؟
آقای حریری شمایی؟
بله بله.
صداتو شناختم. بگید. میگم صداتونو شناختم دیگه.
اینکه ما طبیعتاً نمیرسیم بهش و اصلا در طبیعت نیست، ولی تلاش میکنیم که برسیم بهش و نزدیک بشیم. یعنی همه چی لزوم نداره که مطابق با طبیعت باشه. مثلا طبیعت یک بنیاد محدودی داره، ولی ما دنبال یه چیز نامحدودی هستیم و گرچه بهش هم نمیرسیم، ولی تلاش میکنیم که بهش برسیم و همین تلاش هست که به نوعی نزدیک میکنه ما رو بهش، گرچه میگم واقعا هیچ وقت هم بهش نمیرسیم. یعنی این که بگیم هر چیزی فانیه پس بیایم مثلا از جاودانگی دل بکنیم معنا نداره. ما میدونیم به جاودانگی نمیرسیم و به خاطر همین هم میتونیم دوستش داشته باشیم، چون میخوایمش. صرفا ایده ایه که نمیرسیم بهش ولی میخوایم بهش برسیم. در تایید اون حرف شما هم که گفته بودید ادیان ابراهیمی شخصی سازی میکنن خدا رو، اولین بار توی عهد عتیق توی سفر پیدایش ابراهیمه که از لفظ خدای من استفاده میکنه و خدا رو شخصی سازی میکنه. من همون اوایل بخش ابراهیمش هم هست که تازه پیامبر میشه و دقیقا زیبایش همینه که خدا انگار برای منه و داره به من توجه میکنه، جدا از این که من بخوام یک جهان کلی رو ببینم که من یک نقطه ریزی هم تو جهان که میام و میرم، این برای من زیبا نیست چون من مبنای جهان خودمم و اینو دیگه نمیتونم نفی کنم که من مبنای جهان خودمم و دوست دارم که مبنای جهان هم باشم، گرچه اون هم نمیتونم بشم، ولی از این جهت جذابه که اون داره به من توجه میکنه و مثلا تفکر شرقی نمیاد به که توی بخشی از جهانی که یک نقطه خیلی ریزی مثلا در یک جهان کلی و به نوعی من معیار میشم اینجا، من دارم مستقیما با خدا صحبت میکنم و خدا مستقیما داره به من توجه میکنه و از این جهت این شخصی سازیه خیلی تاثیر داشته. و یک تأثیری هم که از فضیلت گرایی به اصطلاح سویچ میشه روی مسئله ایمان و اخلاق دینی، مفهوم اون ایمان 100%، یعنی ما هر چقدر با عقل و فلسفه جلو بریم هیچ وقت به اون ایمانه ممکنه نرسیم، یعنی همیشه یک شکی باقی میمونه. ولی وقتی از یک در دیگه وارد بشیم که مفهوم ایمانه این که خدا میگه این حقیقت مطلقه و چون من قادر مطلقم بهت میگم که این حقیقت مطلقه و ما مطمئن میشیم که هست، یعنی این بحث در واقع فرافلسفی میشه، اصلا دیگه اینجا صحبتش فلسفی نمیشه و از این جهت یک یقین بیشتری به ما میده از در دقیقا مفهوم دین دیگه، یعنی از یک چیزی که
من
این نکته توصیف کنم، من موافق نیستم با این.
آقای حریری عزیزم، من این نکته آخر شما رو در آقای سمسامی جان اینا یه دقتی بکنید، من یه نکته اینجا دارم بگم. ببینید امر شخصی دو تا ویژگی داره دیگه، یکی تکین بودن و فرد بودنه، یکی منفک و جدا بودنه. خب در فلسفه از هراکلیت تا پارمنید تا دموکریتوس تا غیر از پروتاگوراس و گورگیاس که فیلسوفای بزرگی هم. در افلاطون در ارسطو امر شخصی امر نادیده است. یعنی چی؟ یعنی شما میگی بخوای فلسفه بورزی باید به مفهوم کلی ثابت و ضروری پناه ببری، در هراکلیت به لوگوس، در پارمنیدس به وجود، در افلاطون به مثل، در دموکریتوس به اتمها، در ارسطو به جوهر. حتی در ارسطویی که جوهر فردی رو ملاک راه بردن به جوهر کلی میدونه، باز جوهر کلی تقدم چی داره؟ منطقی داره. اما میاید دقیقاً در ادیان ابراهیمی میبینید، میگه آقا یقینی تر از شخص تو مگه برات وجود داره؟ من راجع به این حرف میزنم. مگه یقینی تر از درد تو وجود داره؟ من راجع به این حرف میزنم. مگه یقینی تر از رنج تو وجود داره؟ من راجع به این حرف میزنم. فیلسوف میگه من راجع به این حرف نمیزنم، چون من که قرار نیست راجع به جزئیات حرف بزنم، من راجع به علم کلی به دست بدم. دین میگه من دقیقاً راجع به جزئی ترین امری که برای تو یقینی ترین از قضا. یعنی الان آقای سمسامی عزیز من اینجا که نشسته براش یقینیه که داره مثلا از حرفای من خسته میشه یا خوشحال میشه یا خوشش میاد یا بدش میاد، یعنی چیزی که محرزه براش. افلاطون چی میگفت تو جمهوری؟ میگفت که اولین کاری که جستجوگر حکمت باید انجام بده اینه خودشو از دست و پا و گوش و چشم و بینی چکار کنه؟ کلن رها کنه. اینجا میخوام یه نکته هم خطاب خانم میرجمال بگم. ما دنبال ضرورت هستیم، غیر از ضرورتیه که تو فلسفه در مفهوم دنبالش میگردیم. من هستم اینجا، میلاد نوری اینجا. ضرورتی که در اندیشه دینی دنبالش میگردم ضرورت مفهومی اپیستمولوژیک که حیث اثباتی داره نیست، بلکه ضرورت فرجام خواهانه کاملا ناظر به شخص غیر مفهومیه که هر چقدر هم اندیشه فلسفی کنی توش به جایی نمیرسی. چرا؟ چون شخص موضوع تفکر فلسفی در لااقل در یونان نبوده. بعدها هم اگر میبینید در کرکگور، در هایدگر، در مرلوپونتی شخص مهم میشه، به خاطر اینه که مسیحیت مجبورش کرده که شخص رو جدی بگیره. فلسفه در یونان شخص رو جدی نمیگیره. حالا نکتم چیه؟ حالا منی که شخصم و منی که شخص من در فلسفه نادیده انگاشته شده، در حالی که خودم پروای خودم رو دارم، پروای شخص خودم، رنج خودم، مرگ خودم، بیچارگی های خودم، اینجاست که ابراهیم میگه خدای من. مسیح در صلیب چی گفت؟ گفت خدای من چرا مرا رها کردی؟ شما چی میگید؟ میگید که فعبد ها، اونو بپرست. چرا؟ چون من پروای خودم رو دارم و اوست که پروای منو داره. نه کلیه، نه مفهومه، بلکه چیه؟ اگزیستانسه. ضرورتاً باهاش مواجهی در ساحت ایمان. خب اینا تمایزهای مهمی ایجاد میکنه. حالا شما میگی جذاب نیست. والا من فکر میکنم که این جذاب نبودن رو دارید تعارف میکنید. یعنی انسان ها با کنش خودشون نشون میدن که ببین نوستالژی چرا هست در ما. اگر ما میل به حفظ لحظاتی که خلق کردیم نداریم، چرا نوستالژی در ما جذابه؟ دین یک نوستالژی گسترش یافته است. به شما چی میگه؟ میگه آنچه که خلق کردی حفظ خواهد شد. شما در زندگی کوتاهت خاطرات تو حفظ میکنی، خودکاری که هدیه گرفتی رو حفظ میکنی. جذاب این نوستالژی. ادیان نوستالژی گسترش یافتند. میگن روزی میرسه به نام معاد، همه جزئیاتی که خلق کردی مثل یه پکیج بهت میدن، میگن اینا رو که خلق کردی مال تو. خوشحال میشی، میگی به به چه نوستالژی قشنگی، معنادار میکنه. میگید خلاف طبیعت، من میگم نه. الان توی طبیعت کدوم حیوان دنبال فرمولهای فیزیکی میگرده؟ طبیعت انسان اینه که جاودانگی رو بفهمه، بهش بیاندیشه و دنبالش هم باشه. آقای سمسامی، جذابیت اپیستمولوژیک و اونتولوژیک منظورمه، مقصودم از این جهت بود. در من یک پرسش اگزیستانسیال هست به نام آیا من شخصی باقی هستم؟ جذاب به معنی که مثلا امثال راسل و فرگه گاهی ازش صحبت میکنن، به معنی اقناع پذیر. یعنی این دیدگاهیه که پذیرشش برخی مسائل منو چیکار میکنه؟ اقناع میکنه، ارضا میکنه. جذاب نه به معنی جذابیت روانشناختی، جذابیت تئوریک، از این جهت که باور به خدای شخصی برخی دغدغه مندی های پیشا تعملی منو چیکار میکنه؟ اقناع میکنه. حواسم بود به این نکته، دمتونم گرم، تذکر واردی. خب دوستان دیگه، خانم امیر جواد، مطمئنم که قانع نشدید. آقای حریری جانم بگید.
من در تکمیل اون بحث آخرم خواستم بگم، منظورم از یقین آور بیشتر این بود که به نوعی اصلا سیر استدلالی و وقتی کنار میذاره و با یک گزار دینی مواجهیم، ما امکان شک کردن تو اونو نداریم اگر اون مبناش رو قبول کنیم. اگر در مبنا شک کنیم که خب یه بحث فلسفی میشه و بحث شده، اگر مبناش رو بپذیریم یه گزاره به اون میده که میگه الف به است و ما هیچ شکی نمیتونیم داریم بکنیم چون منبعش رو مطلق میدونیم و از این جهت یک یقینی به ما میده و از یه جهت یک تمایزی هم، یعنی یک به نوعی مزیتی که نسبت به فلسفه مثلا فضیلت باور داره، اون مفهوم غایتمندی شده که شما هم اشاره کردید، یعنی دائما داره بهتون یک غایت میده، میگه آقا این بیهوده نیست این کاری که داره میکنی و تمایل، یعنی یک مزیت مهمیه که افراد رو جلب میکنه به خودش و از این جهت در سیر تاریخی تاثیر بیشتر داشته و طرفدار بیشتر.
حالا من با خانم میرجمال تو یک نکته خیلی همدلم. کی گفته حقیقت باید کلی و ضروری باشه؟ اینو واقعا کی گفته؟ اینو افلاطون گفته، ولی من فکر میکنم از این جهت خانم میرجمال به این دیدگاه نزدیکتر میشه. ادیان با حقایق شخصی و غیر کلی سر و کار دارن. من مطمئنم جاودانم، چون مطمئنم آن خدایی که اینک با او مواجهم منو چیکار خواهد کرد؟ حفظ خواهد کرد. از من میخوای اینو بهت اثبات کنم؟ من امکان اثبات اینو برات ندارم، چون این که اصلا چیز مفهومی نیست، یک امر یافته کاملا شخصی، کاملا تکین و منحصر و کاملا غیر قابل اشتراکه. پس اونجایی که خانم میرجمال عزیز بنیان معرفت شناختی کلیت و ضرورت رو میزنه، بیشتر داره کیو میزنه؟ افلاطون و ارسطو رو میزنه. برعکس دقیقاً میاد به نفع پیروان نظریه امر الهی. امر الهی میگه خدای شخصی است که در ساحت ایمان در کتاب مقدس خودش رو به تو عرضه میکنه، تو با او مواجهه‌ای تکین کاملا شخصی داری و در او به آرامش میرسی و او ضمانت میکنه توی شخص جاودانی، ضمانت میکنه که توی شخص باقی و اقناع میکنه خواسته بنیادین تو رو. واسه همین من میخوام بگم باید دقت کنیم تو اون بحث اپیستمولوژیکشم، اگر قائل به معرفت به مثابه کلیت و ضرورت بشیم چه اتفاقی میفته؟ حالا نمیدونم، باید فکر کنم، خودم هم الان دارم طرح مسئله میکنم. اگر قائل به جزئیت و تکینگی و انکشاف ایمانی بشیم چه اتفاقی میفته؟ اینا واقعا سوالای مهیبی انا، دوستان دقت کنیم. ما اینجا واقعا داریم کار فلسفی میکنیم از این جهت که پرسش هامون لااقل پرسش های جدی است. پرسش هامون جدی، حالا تا چقدر پاسخ هامون هم قابل اعتناست نمیدونم. آقای سمسامی.
استاد ببخش، من یه مطلبی خواستم بگم. حالا در
ناظر به کی میگید؟ ناظر به من؟ ناظر به چه کسی؟
هم به شما هم به مطلبی که آقای حریری گفتن. یکی این که وقتی وارد بحث معرفت شناختی میشیم، این من کلا خیلی با این مسئله مشکل دارم که شما میاد میگید آقا این مسئله مثلا اثبات پذیر نیست، فرا فلسفیه، اصلا نمیشه حرف.
من نگفتم، آقای حریری گفت، من نگفتم.
شما به یه جوری مثلا داشتید
نه که... من پرسیدم، گفتم حالا کی گفته حقیقت حتما شخصیه، نگفتم فرا فلسفی و فلان. آقای حریری
آره. یعنی من میگم که با تمام اینها به لحاظ معرفت شناختی خیلی باز جای کار داره. یعنی همه حرفای شما، این که حقیقت اصولا چرا فضیلته و این چرا پذیرفته میشه و اینها همه، حالا باز جذابیت هم من باز نمیپذیرم، کلن باید راجعش بس. حالا
جذابیت منطقی، من جذابیت روانشناختی مراد نمی کنم، جذابیت منطقی مرادم بود.
میدونی من هی میخوام به شما مثلا نقد وارد کنم، ولی شما هی آخرش بخواید بگید که این موضوع من نبود که و...
نه من نقدو میپذیرم، من که همون ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، من نقداتونو میپذیرم که این همه دارم با شما کنار میام دیگه.
برای من فقط خواستم بگم که آره من کلا با مفهوم فرا فلسفی و فرا عقلی
موافقم،
این که ما نمیشتی حرف بزنیم اینا خیلی چیز
من با این موافقم، چون تایید کنم
من خودم اصلا قائل به این قضیه نیستم، دارم میگم تو سیر تاریکیش این عمل کرد و داشته، یعنی چون عمل کرد بوده که در سیر تاریکیش به نوعی بحث فرا فلسفی بوده، یعنی گفتن که اصلا فلسفه حق ورود به این بحث نداره و ایمان بیشتری آورده، طرفدار بیشتری هم جذب کرده.
منم اینجا یه سوال، منم اینجا یه سوال پرسیدم، سوالم این بود حالا چرا هر چیزی که فرا فلسفیه فیلسوف میگه دیگه حقیقت نیست؟ من سوالم اینه کی گفته امری که شخصیه حقیقت نیست؟ کی گفته امری که کلی نباشه؟ شاید یه امر جزئی باشه، تکین باشه، یافت من باشه، حقیقتم باشه. مثال میزنم، من دارم رنج میکشم، الان درد دندون دارم، حقیقی تر از این درد دندون هم در جهان برای من وجود نداره، ولی درک اون منحصر به منه دیگه، آقای سمسامی نمیتونه در درد دندون من مشارکت کنه. آقای افلاطون، آقای سقراط اومدن چیکار کردن؟ گفتن خوب دقت کنید، حقیقت امر غیر شخصیه، کلیت دو تا چهار تا حقیقته، دیگه درد دندون تو حقیقت نیست. آخه چرا؟ با چه مبنایی داری اینو میگی افلاطون؟ با چه مبنایی داری اینو میگی؟ چرا هر چیزی که ذیل کلیتی قرار نمیگیره غیر حقیقت؟ آخه اینو چرا ما میگیم؟ من سوالم اینه، چرا امر فرا فلسفی رو، فلسفه یعنی مفهوم، چرا امر فرا فلسفی حقیقت نیست؟ من از غذا موضع خانم میرجمال از این جهت برام جذاب بود، ایشون گفت چرا همش دنبال ضرورت و مفهومید، نگردید. ولی دیگه میگم این به نفع موضع اصلی ایشون نبود، بیشتر به نفع یک شخص ایمان باوری مثل آقای علی مرادیه، نگم خودم، که بعدن چی میشه؟ آقای علی مرادی میگه دقیقا منم همینو میگفتم، ایمان حقیقته ولی شخصی، کلیم نیست و منم مطمئنم که یافتم. کی گفته حقیقت حتما باید فلسفی باشه، مفهومی باشه؟ حالا اگر موافق باشید ما این بحث رو هفته بعد ادامه بدیم. من در عرض 5 دقیقه مروری بکنم، بحث جذابی شد دوستان، من واقعا ازتون یاد میگیرم، خدا وکیلی. ببینید ما بحثمون از اینجا شروع شد که اساساً در یونان فضیلت و سعادت به هم گره می‌خورند. من باید تمامیت خودم رو رقم بزنم، ولی تمامیت من طبیعت منه، به دو معنا، طبیعتی از جز به کل یعنی صورت من که عقلانیته، طبیعتی از کل به جز یعنی آنچه جهان برای من تعیین کرده عقلانیته. اگر من این رو در خودم محقق کنم، بیشترین هماهنگی و تعادل در جهان رو برقرار کردم و این سعادته. مسئله این شد که این سعادت و این تعادل و این عقلانیت به مثابه یک رشته میتونه پنبه بشه. ثانیاً رقم زدنش هم همچین آسان نیست. به هر حال این فرش نفس من، نقش فرشی که بر نفس خودم میخوام بزنم، تار و پودش به شدت دشوار میشه و تار و پودش به شدت سخت میشه که بر روش نقش بزنم. گاهی هم که نقش میزنم مزمحل میشه، یعنی رنج و مرگ. این رنج و مرگم دو مفهومن کاملا مرتبط به یک شخص، یعنی من میلاد نوری، توی سمسامی، توی علی مرادی، توی میرجمال، توی حریری، توی علی مرادی دو یا یک، نمیدونم دیگه، یک و دو شو جا به جا کنید. پس من چیکار میکنم؟ پس من میام میگم در کجا به دنبال اون بنیانی بگردم که منو چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. پاسخ میدم در بنیانی به نام خدای حاضر ناظر حی قیوم که مثل خدایان یونانی سرش تو کار خودش نیست، فکر نیست، بلکه رحمان و رحیم، حی و قیوم، رزاق فلان بهمان، و با من میلاد نوری، با من ابراهیم، با من موسی، با من محمد سر و کار داره. بر این بنیان خدا حی و حاضر حی و قیوم خیرخواه منه و او که خیرخواه منه سعادت همیشگی منو میخواد. پس من اگر مطیع امر او باشم که به راستی و خوبی و فضیلت امر کرده، به سعادتی میرسم که دیگه مزمحل و مندک نمیشه. گواه میخوای؟ گواه شخص مسیحیه که به صلیب کشیده شد، گواه شخص محمدیه که آمد و همگان در حضور او خدا رو یافتند. گواه این حقیقت شخصی هم فقط یک شخصه، نه یک برهان. برهان کلیته، کلیت نمیتونه این شرط رو اقنا بکنه. من در این شخص میبینم سعادت و حقیقت و خدای شخصی که دل مشغول منه، که در این شخص خودش رو به من نشون داده. باز همین سه تا رکن دارید، توحید و معاد و نبوت. حالا جالبه در مسیحیت این دوتای دوم یکی میشن، با اون اولی هم یکی میشن، چون تجسد قائلا یه مسائل جالبی پیش میاد، فعلا نمیخوام وارد شم. حالا اگر اینو گفتیم اینجا اشکالاتی پیش میاد. به نظر من این جذابیت منطقی داره و اپیستمیک، به این وجه که برخی خواسته های پیشا تأملی رو این تئوری اقنا میکنه و پر میکنه که تئوری های دیگه مثل فضیلت باوری اقنا نمیکنند. در بعد یه ها شما میگید آقا اولا جذابیت یک مفهوم روانشناختیه، من میگم نه، مراد من مفهوم اپیستمیک بود. خانم میرجمال میگه آقا اصلا بفرضم جذاب اپیستمیک باشه، به این معنی هم جذاب نیست. آخه یعنی چی؟ شما میگید که جذاب با جذابیت امر شخصی و جاودانگی شخصی که حقیقت بودن این نظریه اثبات نمیشه. طبیعت اختزاعات دیگه ای داره، مرگ واقعی، زیبایی هم واقعیه، پس من با مرگ زیبایی رو انتخاب میکنم. ولی حقیقتا چنان که اونامونو میگه واقعا فرض کنید ملال آور نیست که زیبایی رو انتخاب بکنید که از آن شما نیست. ممکنه بگید نه ملال آور نیست، ولی هرچه که بود انتخاب امر الهی و حرکت به سمت خدای ادیان ابراهیمی و سوئیچ از فضیلت باوری به نظریه امر الهی صرفا یک سوئیچ اخلاقی در باب اینکه چیکار کنیم نبود، یک امر بنیادین بود، به ذات انسان ربط داشت، به میرایی شخص ارتباط داشت. این میرایی هنوز هم با ما هست، دغدغه جاودانگی هم شاید با برخی نباشه ولی هنوز با انسان ها هست و همچنان میشه از بنیانش پرسید و چه بسا از حقانیت ادیان ابراهیمی و معنا بخشی اونها بشه پرسید. من هفته بعد سعی میکنم یکم موضعم ایجابی تر باشه، همش سلبی نباشم، یکم از جانب دین ابراهیمی حرف میزنم، شما هر چقدر دوست دارید منو هفته بعد نقد کنید. به قول آقای سمسامی امروز ایشون هر چی گفت گفتم این من نبودم، ولی هفته بعد دیگه رسما موضع میگیرم که شما راحت تر بتونید منو نقد کنید. اینم خلاصه ای از بحث. حالا نمیدونم اگه نکته موند که نگفتم دوستان بگن که جلسه رو تمام کنیم.